بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، گروه جامعه شناسی هم دیگه، بله، رشته جامعه شناسی هم. خب ما درس جامعه شناسی معرفت بعد خدمت شما باشیم. اجالتاً کتابی که ما ولی بس بذاریم، کتاب آقای کنوبلاخ، مبانی جامعه شناسی معرفت. البته من اینو سال چند سال تدریسش کردم، فکر کنم بچه‌ی سال 94 اون بحثی ما رو پیاده کردن. خودم هم فکر میکنم یه اصلاحش کردم، اون جزدارم هست، منتها ما از باب مظهر اسم کل یمون با پیشن هستیم و خلاصه بحث هم ممکنه با سال قبل تغییر بکنه با این ها، منتها از حیث اینکه جزده نسبتا راحتی باشه اون جزده هست. اگه توی سامانه آموزش مجازی دانشگاه هم احتمالا موجود باشه هم سال قبل، اگرم خواستی توی ایتا مثلا من پیام چیزی بید من پیداش کنم فایل رو براتون بفرستم اگه فکر کنید به درد بخوره. بله؟ گروه دارید؟ باشید، گروه حکتون ما رو باز کنید. سلام. این در مورد کتاب و کل جزوه. البته من از بحثی که سر کلاس مطرح کنم میگم، حالا احیانا جزوه هم دستون باشه شاید ببینید یه جاهایی نظرم عوض شده یا دارم دستون بیاد، اینو از اون علاقاعده سوال نمیدم. کتابم غالبا تجربه که ما حتال داشتیم ایش وقت به نصفم نرسیدیم، ما خیلی همت کردیم به صفحه های حوالی 210-220ش بیشتر نرسیدیم. کتاب تقریبا 500-600 صفحه هست، 500 و آخر مدت 530 صفحه هست، خودش که 580-90 صفحه هست. کتاب خوبیه، من خودم مدتی است که کلن کتاب نمیخرم دیگه، یعنی اوایل دانشجویی و بعد هم طلبگی اون ماهی مرتب کتاب میخریدیم. الان تمام کتابخونه هم پر شده، یه کتابخونه هم تو انباری دارم اونم پره دیگه، برای همین دیگه از ترس ایالات متحده هم شده دیگه کتاب نمیخریم. من چی؟
منزل
عوض کنم. آره منزل، نه حالا این که اومدیم بزرگ شده و کلی کتابخونه خریدیم اینجوری هستیم دیگه.
من منزل خارج میکنم،
جدیدی رو میارم
چون ما
اهدا بخونیش چرا. اینم روشیه فعلا که مگر موارد خیلی ضروری، نه اینجا خواستم بگم مگر موارد خیلی. این کتاب رو رفتم خریدم، یعنی از زمانی بود که من کتاب رو خریدم این کتاب رو خریدم و الان نیاکوی معلوم میگه چند بار خوندم بشه شد به خاطر تدریس میکردم، ولی صرفا انجد به تدریس میکردم نبود. این کتاب ارزشمندیه، ارزش خوندن داره و داشتن داره، چون حالا تو بحثا وارد بشم چند نکات هم در مورد کتاب خواهم گفت.
اسمش مبانی جامعه شناسی معرفت.
بله، جامعه شناسی، عنوانش دیگه مبانی جامعه شناسی معرفت. آقای هردت کنوبلاخ، خوبیش اینه که این نویسنده آلمانیه و چیزه، الان غالب کتابایی که شما تو جامعه شناسی رو دارید غالبا انگلیسی هست و تفکر اصلی توی حوزه علوم اجتماعی اینا اصلش آلمانیه، برای اینا نسخه بدل نسخه تقلبی است دست ما میرسه. اینه که آلمانی هم غالبا چیزن عمیق‌تر و درست‌تر از این جهت، یعنی خیلی جاش تأملات خوبی داره. این چندین کتاب با عنوان جامعه شناسی معرفت تو ایران هست، یه چند تاش ترجمه هست، یه چند تاش هم چیزا غیر از دو سه تاش که مال خود همین جامعه شناسی معرفت اصلیه، مثل این آقای کیمان های و این های چند تا از اونا شاد شده، غیر از اونایی که مال خودشونه اغلب اینایی که ایرانی ها نوشتن کتابای چیزیه پیاده ایه، یعنی که آره، یعنی آدم وقتی میخونه بحث رو خونده باشه میبینه که طرف خودش صورت مسئله رو درست براش جا نیفتاده و وارد بحث شد. یعنی آقای توکل است معروف، ایشون نه، ایشون البته ایشون ایران هم نیست، توی استان آمریکا زندگی میکنه، ولی ایشون نه، ایشون خودش الفن، یا این آقای آل همه رو نمیخوام بگم، اول چند تا استثناء رو بگم. این آقای خدایا دانایی، نه اسمش هم معروف، آقای پیرمردی هم هست الان، ایشون هم نه، حالا از یادم بیاد اسمش رو بگم، ولی منظورم توی متأخرین که گفتم کتابی که از قالب از یک بنده خدا است پیرمرد خیلی معروفی هم هستش توی حوزه جامعه شناسی اینها.
رفیع‌پور؟
چی؟
رفیع‌پور؟
نه، رفیع‌پور توی این فضا کتاب نداره. نه، اون نمیدونم اصلا زنده است یا نه. اونشون خیلی پیره، تعداد زیادی کتاب داره. تک تک اینها رو بحث کرده. اون نه، اون آدم ملایی. ولی اغلب منظورم که گفتم کتابا کتابی که الان مثلا حوزه دانشگاه چاپ کرده، چند جا کتاب متأخرین چاپ کردن. توی متأخرین من کتاب خوبی ندیدم. البته 4-5 سال اخیر دیگه نگرم، ما چند وقتی از این درس کشیدیم کنار، گفتیم آقا دیگه پنج کافی گفتیم دیگه، خوب فهمیدیم خودمون بسمونه. ما تا دیگه دوباره امسال آقای کرم اللهی گفتش بیا دوباره بگو اینو. یه علت هم که پذیرفتم اینه که یه مقداری تو برخی مبانی خودم تجدید نظرای کردم، گفتم خدا این توفیق میشه یه بار دیگه این بحثا اینا رو بخونیم ببینیم چی شده. نه همینجوری خودم نمی بخونیم، به مناسبت تدریس آدم دوباره میخونه. بعد چی شما هم میشید سر کاری این حرفای این ونورا رو میذارید سر شما عزیز. آریانپور نه آریانپور که چیزه مرحوم شده و خیلی چیزه آریانی یادم آرامی من بیادش میگم. حالا اسمش هم خیلی معروف ها کنم تو بی متقیمش من دیدن. حالا یه حکایت فکران امام کاظم علیه السلام بوده، امام صادق، حالا امروز شهادت امام کاظم بگیم. حالا شهادت امام صادق بود که یه کسی اومده خدمت امام بعد چیز کرد و یه اشکالی گرفت، مثلا چرا اینجوریه؟ حضرت گفتش که خب افراد بعضی مثلا فراموش میکنن، چیزی میکنن. بگو نه اینجور چیزی نمیشه فراموش کنه. حضرت بهش گفت اسم چیه؟ یه نگاهی کرد بهش گفت اسم چیه؟ دیدید نه دیرا اسمش هر چی بگیری بهش نمیاد اسم خودش چیه. حضرت تصرف چیزی کرد. حالا میخوام ما گاهی وقتا اسم خودمون رو فراموش میکنیم دیگه، چه برسه اسم دیگران. خب من قبل از اینکه وارد کتاب بشم، البته احتمال داره امروز یه مقداری وارد بشیم کتاب رو، توی فضای کتاب عمده توقف ما، حالا من گفتم اینم که خیلی نرفتم جلو به خاطر اینکه به نظرم میرسه که تو همه حوزه‌های معرفت این حوزه‌های غربی که وارد میشید اون کلاسیک‌ها رو خوب بخونید، معاصرینش حالا نخوندید خیلی مهم نیست. کلاسیک‌ها شالوده‌های اصلی فکرن، حالا معاصرین رو اونا دارن حرف می‌زنن. ما هم چون تو کلاسیک‌ها متوقف می‌شیم نمیرسیم خیلی به امروزی ها. حالا اگرم برسیم من بعدم نمیاد، خودم میخوام این امروزی هایش تدریس نکردم، خودم مایلم به تدریسش. ولی اگر دوستان پیش مطالعه و اینا بکنن، نخصن جز ویرم هست، شاید بتونیم سرعت بگیریم یه مقدار وارد معاصرین هم بشیم. البته به لحاظ فصل های کتاب این بخش یک کتاب، کتاب سه بخش داره. بخش یکش ما هر سال که در فیلم کاملا میگفتیم که بحث پیدایش جامعه شناسی معرفته، دو فصل داره. پیشاهنگان جامعه شناسی معرفت نوین، پیشاهنگانش کسایی که مقدماتی بودن که رقم خورده که خیلی هاشون میشه از شما مارکس و فروید و اینجور افرادن. جامعه شناسی معرفت نوین اصل بحث از این شلر و اینایی که در واقع جامعه شناسی معرفت باشون شروع شد، این کلاسیکا اینا. بعد بخش دوش نوشته در احیافتای نظری در جامعه شناسی معرفت معاصر که میره چند تا جریان معاصر رو مثلا میکنه، قالما یکی دو تا اینا رو بیشتر نمیستیم بگیم. بعدش میره سراغ موضوعات امروزی جامعه شناسی معرفت و معرفت پژوهی که شاید من نرسیدم اینا رو تدریس کنم. این به لحاظ کتاب. من این جلسه قصدم اینه که یکی یه دورنمایی از فضای بحث به شما بگم که این دورنما تو کتاب نیست. اصلا این جامعه شناسی معرفت کجای منظومه معرفتی قرار میگیره، چون یه رشته ایه که دال تو ایران هم خیلی شناخته شده نیست. و بعد از اینم برم سراغ این که من یادداشتی دارم اصلا عنوانش گذاشتم که چیز ورود در عصای خطرناک، ورود در عصای مشکل داره. یعنی وادی معرفتی که پیشاپیش میدونیم خیلی مشکلات داره چجوری وارد چیم که خیلی زمین نخوریم. حالا یکم زمینی که میخوریم. این دو تا نکته حالا ببینیم که امروز چقدر این دو تا نکته رو میتونیم بپردازیم بهش. ببینید یه دستمندی من خودم از انواع علوم نازل به معرفت انجام دادم. الان در واقع بحث این جلسه اینه که میخوام بگم این جامعه شناسی معرفت کجای منظومه دانش قرار میگیره، چه ربطی داره با سایر رشته هایی که شما خوندید. شما الان جامعه شناسی خوندید، معرفت شناسی اجمالا حالا توی دانشگاه هم نخونده باشید توی حوزه درس های فضای فلسفه داشتید، فلسفه علم احتمالا چیزی به گوشتون خورده، توی حالا این سج منطق مثلا هست، روش شناسی خوندید، همش علوم معرفته. تو فضای این علوم معرفت جامعه شناسی معرفت کجاست؟ این حرف هم کاملا من درآوردیه، یعنی هیچ جایی اینجوری نگفتم، من خودم درآوردم. ما بحث من درآوردی زیاده. من دستبندی کردم از علوم ناظر به معرفت. علوم ناظر به معرفت رو توی دستبندی کلام به دو قسم تقسیمش میکنم. میگن بخششون ناظر به واقعیت معرفت، یا بگید خود معرفت، نظر واقعیت معرفت یعنی خود معرفت. یه دسته از علوم ناظر به هنجارهای حاکم بر معرفت. این دومی که ساده تر رو میگم بعد برم اولی. حال هنجارهای حاکم بر معرفت میتونه فردی باشه
میتونه اجتماعی باشه، هنجاره فردی، هنجاره اجتماعی.
توی دسته اول
حوزه هایی که مثلا با کلمه اخلاق یه رشته علمی شروع میشه، اخلاق پزشکی، اخلاق مثلا فلان رشته علمی، اینها همشون درباره معرفت، اما هنجاره های درباره معرفت. تو حوزه اجتماعی مهمترین چیزش بحث سیاست گذاریه. اینه که دارم میگم علوم یعنی دانش ها رو دارم میگم، دیدیم های اصطلاح داریم، من دیسیپلین رو دارم میگم، رشته های علمی رو دارم میگم، نه صرف اطلاعاتی در معرفت میشود داشت. این دست بایدی نازده بگیر سیاست گذاری علم یا سیاست گذاری معرفت احتمالا شهیده باشید. یه عرصه ایست بحث های هنجاری رو میخواد بگه، اما با رویکرد اجتماعی که میخواد در واقع جدی کنه به علم. اینا ناظر به هنجاری، اما اونجا که ناظر به خود واقعیت، به نظرم این سه باید یه تقسیم بندی دوگانه میشه کرد. یه بار معرفت به عنوان یک واقعیت، یه بار به عنوان با حیث معرفت، معرفت بودنش. یعنی با شما معرفت از این جهت که یه واقعیتی در میان واقعیات عالم است، یه واقعیت هم داریم به اسم معرفت. از این حسابیه درباره معرفت بحث میکنی، یا به عنوانه که نه، این معرفت، معرفت هست، شناسایی است.
چی دوباره میگه این تقسیم مردی هم میکنی؟
دوباره هم
دوباره
هم دوتا میره دیگه. ببینید گاهی وقتا شما میگه آقا معرفت، ما یه چیز مختلف تو عالم داریم، فرشته داریم، رنگ داریم، عرض داریم، نمیدونم جوهر داریم، یه چیز هم داریم مثل معرفت. معرفت به عنوان یه واقعیتی تو میان واقعیت مختلف عالم چه جور واقعیتیه؟ درباره این می‌خوایم بحث کنیم. یه بار نسیم حالا می‌خوام بگم این معرفت بودنش در گروه چیه؟ معرفت، حیث معرفتش چه حیثیتی است؟ حالا الان با دسته‌هاش بگم از رو اقسامش بهتر معلوم میشه منظورم. توی دسته اول من چهار دسته گذاشتم. کاغذام بگیرم دستم. یکی در افق ماده فیزیکی، ماده منظورم در افق فیزیکه، یکی در افق نفس و روان، یکی در افق زندگی اجتماعی، یکی در افق من قبلشم وجودی، الان با توجه که مبانی میمادا تعبیر کرد تحقیق کردن یکی در افق نفس الامر. من نفس الامر رو اوسه از وجود دیدونم، قدیم به سبک فلسفه اسلامی مسابقه وجود میدونستیم، الان اوسه از وجود میشه. حالا این دعوای بعدن خواستید واردش میشم. ببینید یه مثلا رشته ای مثل بحث فیزیولوژی ذهن دارن درباره من، یا مثلا جریان حوزه علوم شناختی، علوم شناختی معنی جدید ها، نه شناختی کاگنیتیو، نه اپیستمولوژی، کاگنیتیو نالج کاملا سمت و سوی مادی گرایانه دارن در حوزه شناخت معرفت. همه معرفت رو تو افق مغز و اعصاب و اینها دارن تحلیل میکنن. اینها یه دسته از علومه که در واقع معرفت به معنی واقعیت، یعنی واقعیت یه چیزی است تو مغز ما بدون رو بشناسیم. اینا یه دسته. در حوزه چیز بحث هایی مثل روانشناسی معرفت که تو فضای غربی ها، تو فضای خودمون بحث های از جنس علم و نفس، بحث علم و نفس فلسفی ما که درباره ادراک داره صحبت میکنه، حس، وجود حسی، وجود خیالی، وجود عقلی، واقعیت حس، مراتب حس، مزاج ها چه تأثیری رو ادراک دارن، اینجور بحث هایی که تو علم و نفس مطرح میشه. یه رسته ناظر به معرفت به عنوان واقعیت اجتماعیه که مهمترین رشته که اینجا بحث میکنه جامعه شناسی علم، که جامعه شناسی علم با جامعه شناسی معرفت که ما میخوایم بحث کنیم فرق داره. مهمترین فرقش به نظر من اینه، ولو که دعوا سنگینه، دعوا هم که میگم سنگینه، برخی ها اصلا جامعه شناسی معرفت رو زیر جامعه شناسی علم میبرن، برخی جامعه شناسی علم میارن زیر جامعه شناسی معرفت، ولی به نظر من رسید بخوام دستبندی بکنیم یه مقدار حیثیت ها رو متفاوت کنیم، جامعه شناسی علم اونجاست که جامعه شناسی موضوع خودش رو علم قرار میده. جامعه شناسی میتونه موضوع خودش رو زنان قرار بده، جامعه شناسی زنان، جامعه شناسی موضوع خودش رو طلاق قرار بده، جامعه شناسی طلاق، جامعه شناسی خانواده های بی سرپرست، جامعه شناسی اعتیاد. جامعه شناسی میتونه یه موضوع خاصی رو موضوع قرار بده، اگه این موضوعش خیلی خیلی زیاد شد ما میشه یه رشته علمی ازش در میاد. یکی از موضوعاتی که جامعه شناسی موضوع خودش قرار داده علمه، نظام های دانشی، جریانات علم، مثلا دانشگاه چجوری دارن شکل میگیرن، چجوری دارن جامعه رو تغییر میدن، بحث اجتماعی میکنه، نه از حیث اینکه معرفت چیکار داره رخ میده. حالا علم به معنی پدیده خارجی چجوری داره تو جامعه میگرده، چه کاری تو جامعه داره میکنه. معلومه اینکه گفتم وجود یا نفس الامری
نفس
الامری
که
در مقابلش معرفت چه فرق داره. حالا میرسم تو اقسامو میرسم بهش توی این دسته دوم. دسته سوم من اسم باشتم میگم مثلا وجود شناسی معرفت. وجود شناسی معرفت یه دسته از بحثا داریم درباره معرفت که افقش نه فیزیکه نه روانشناسیه نه جامعه شناسیه، افقش فلسفیه. همچنین مثلا فلسفه معرفت مثلا بذارید، چون کلمه فلسفه معرفت با معرفت شناسی اینجا میخوام بگم فرق داره، یعنی کلمه فلسفه به کار نبردن، من نگفتم وجود شناسی که با معرفت شناسی قاطی نشه. وجود شناسی معرفت این که دارم توضیح میدم این جد به دردم میخوره. خیلی وقتا تو فضای فوزدی ما بحث وجود شناسی معرفت افراد تو بگم بحث معرفت شناسیه، در که ربط یعنی ربط داره، نگه در این همه شو برم نبده چون به واقع معرفت مرتبطه، اما این غیر از اونه. دو تا حیثیته. مثلا شما بحث کنید درباره اتحاد عاقل و معقول، مثلا شما بحث کنید درباره وجود ذهنی. وجود ذهنی داریم یه معرفت، یه گونه ای از وجود است که وجودیست که جایگاهش تو ذهنه. شما بحث کنید درباره تجرد علم، تجرد علم حکم وجودی است درباره این پدیده که اسمش علمه، بحث معرفت شناسی نیست. اینم غالبا تو فضای حوزه بینا بحث وجود شناسی معرفت به اسم معرفت شناسی تدریس میشه، نه معرفت شناسی شما نمیخواد حیث معرفت، ولی که میتونی ازش لازمه بگیرید، ممکنه بگی آقا چون ما اتحاد عقل معقول داریم به لحاظ شناخت واقع این معنا رو داریم، این میشه بحث ثمره این بحث. اما خود اتحاد عقل معقول داره توضیح میده تو متن واقعیت یه عاقل با معقول متحد میشن یه واقعیت میشن، یه توضیح درباره حوزه واقعیته. یا مثلا خود بحث مفصل مسئله افلاطونی، بحث مسئله افلاطون که زمان افلاطون بوده که تو فضای ما مثلا بحث اعیان ثابت، اعیان ثابته، اینها از جنسی است که داره شما میگه اون خلاصه می مثلا کلی سری ادراک کلی متعلق ادراک کلی واقعیت داره یا نداره، اگه واقعیت داره واقعیتش چه جور واقعیتیه. این نمیگه که مطابق با واقع اصلا بحث نمی کنه، این واقعیتی که متعلق ادراک منه یه اینجور واقعیتیه، خودش واقعیت عینی داره، مثل افلاطونیه مثلا. بفهم
سلام
خب این هم یه دسته از بحث ها. دسته دیگر اونجایی که معرفت رو اینجا دیگه ما داریم بس خودم میخوام نزدیک بشم، داری با معرفت با حیث معرفت داریم وارد میشه. خب توجه علمای متأخره که من دارم دستمندی از کل دانشهای مربوط به معرفت میگم که ببینیم دعوای ما تو جامعه شناسی معرفت سر چیه.
من فقط میخواستم ببینم چه نمیشه معرفتی نمیشه معرفت چه چیزی
اشتباه نشه.
اولی سوالم همین
اشتباه نشه خیلی راحت. جامعه شناسی معرفت جامعه شناسی معرفتی نیست، منم اصلا یاد داشته خودم هیچ کلوس تو نشه معرفتی تموم شد. خب خب ببینید من تا اینجا چی گفتم؟ ببینید تا اینجا گفتیم که علوم ناظر معرفت بعد خلاص دوستان که دیده بودن ناظر به هنجارهای معرفت گاهی وقتی ناظر به معرفت بمانه اون یک واقعیتی در میان واقعیات، حالا این واقعیت واقعیت فیزیکی باشه روانشناختی باشه اجتماعی باشه یا واقعیت وجودی تو افق وجود شناسی باشه، اما گاهی وقتا با معرفت از اون حیث که معرفت محل توجه باز از این حیث هم دست کم دو دسته میشه. دست دوباره میگم دوستان دیر اومدن جز بحث من درآوردیه، یعنی جای اینو پیدا نمیکنید، من خودم درآوردم. معرفت با حیث معرفت بودنش لااقل دو قسم میشه، گاهی وقتا از حیث نسبت معرفت با فاعل شناسا این دسته بندی ها من در اول این دسته بندی پسینی ها پیشین نیست، یعنی من رشته های موجود رو گذاشتم جلو بعد سعی کردم یه دسته بندی روش انجام بدم، این نیست که مثلا منطقا دو 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 تا رفتن جلو به این رسیدن از اون ور اومدن اون وقت دسته بندی شد یک دو سه تا سر من تدریس کردن دیگه خوب منقح شد. حالا ممکنه دوستان این وقت کنن بعدا منقح ترم بشه
نسبت به اوبژه
چی؟
نسبت به اوبژه
دومی اوبژه نمیگه، اولا که سوژه میشه، ثانیا هم
اوبژه نه بعدی میگم
یک بار نسبت معرفت و حاوی معرفت، حامل معرفت، شخصی که معرفت داره، منظورم این تیکشه که الان وارد میشن. یکی دیگه درباره معرفت بودن از حیث ساختارهای معرفتی، سامانه معرفت. حالا میگم توی دسته اول معرفت شناسی اصطلاحی و جامعه شناسی معرفت که ما میخواییم بحث کنیم تو اینجا قرار میگیرن. یعنی جامعه شناسی معرفت که محل بحث ماست خیلی به معرفت شناسی نزدیک تا به جامعه شناسی علم. این انگر داشتن این بحث ها میگفتن به لحاظ حیثیتی. این فعلا پرانتون ببینه که با اصل بحث ما اینه. این یکی رو بگم اصلا ساختارهای علم، این ساختارها به نظرم گاهی وقتا ساختار سوری علمه، گاهی وقتا ساختار محتوای علم. این کلمه خیلی به خودم نمیچسبه، فعلا در مقابل سوری کلمه دیگه پیدا نکردم.
ساختارها کلمه چی
بسازه
بشه؟
چی؟
از
حیث
ساختارهای علمی.
به جای آنجا نوشتم ساختار محتوایی، یا بمیسیم ساختار
محتوایی.
من کلمه اینجا کلمه خوبی الان پیدا نکردم. ببین هم مثالشو بگم معلوم میشه. دوباره میگم من اول این وری پیدا کردم بعد اینو دستبندی کردم. ساختار محتوای نظاممند علم، منظورم فلسفه علم. فلسفه علم موضوعش دانش است، از حیث یه ساختاری که این دانش دارد. اگه بحثی فلسفه علم خودم باشید، فلسفه علم معرفت شناسی نیست، جامعه شناسی علم نیست، وجود شناسی علم نیست، جامعه شناسی معرفت نیست. این من تعریفی که بودم فعلا کلمه پیدا کردم. یعنی با خود معرفت سر کار داره، از حیث ساختاری هم سر کار داره، نه از حیث فاعل شناسا. و ساختارش هم ساختار سوریوی هم معلومه. ساختار سوری هم دو تونه است، یکی ساختار پیشین، یکی ساختار پسین. پیشینش میشه منطق، پسینش میشه روش شناسی. حالا منطق واضح تره بگم، شما منطق ساختار سوری علمه، منطق با فلسفه علم فرق داره. این خونده باشید میدونید منطق یه سفر میگم داشتم دسته بندی که اس پیدا نکردم. شما میتونید که منطق بحث در معرفته، به معنی معرفت بحث ساختاری معرفت هم هست، اما ساختار سوریش رو کار داره. پیشین رو پس این چرا گذاشتم؟ چون برای خودم مدت ها سوال بود در شناسی چه فرق داره منطق. نمیدونم شما در روش شناسی داشتی یا نه؟ البته با آقای قوامینا دارید شما؟ یا آقای قوامینا روش شناسی و منطق رو تو کسا که یک کاسه میکنن. تا اگه به این طور این آقای نخورده باشید عادی شروع کنید. من یادم از زبان دانشجوی خودم که درس می‌خوندم برای خودم چه سوال بود آقا این روش شناسی که اینا گفتن با این منطق که ما می‌خوندیم دو تاشو میگن آقا روش اصلاح تفکر، روش درست فکر کردن. خب روش درست فکر کردن هیچ نسبتی توی فضای سنتی جو دارم میگم، یعنی منطق مظفر بخونید، این طرف هم مثلا درس روش شناسی رایج رو بخونید، روش تحقیق بخونید، هیچ چیزی نمی‌تونید بهش پیدا کنید. حالا یه آقای قمویی باید پیدا بشه بیاد اینا رو هم بچسبونه. وگرنه نه خود شما وقتی روش تحقیقی چی خوندید قبل از مواجهه با آقای قمومی، چون قمومی های اسلامی یه دیدگاه خاصی دارن، دارن این دو تا رو هم گره میزنن. ولی از این دو نفر صرف نظر کنید، شما برید تو هر دانشگاهی صحبت کنید روش تحقیق به اون بگید، هیچ وقت نمیاد شما بحث منطقی بگه. به نظر من مهمترین تفاوتی که داشته، البته این دوستان دارن یه روش شناسی و منطق یکی میکنن تو این فضا، نه تو فضای رشته که من میخوندم به عنوان رشته، منطق به شدت خصلت پیشین داره. یعنی منطق میگه که آلت و قانونیت و تعصم و مراعات از ذهن، نمیگه چگونه تحقیق کن، میگه اگه تحقیق کردی باید با من هماهنگ باشی. اما روش شناسی خصلت پسین داره، یعنی اول در آوردن یه روشی رفتن، یه عده پوزیتیویست ها رفتن، بعد یکی گفته آقا روش پوزیتیویستی اینجوریه شما هم اینجوری برید، نمیدونم تفسیرای روشی رفتن، یه عده گفتن آقا اینا اینجوری رفتن شو. یعنی بعد از اینکه یه چیزی رخ داد یه عده اومدن گفتن اینجوری برید.
نسبتش با منطق موقوس مطلقه؟
نه، من به نظر دو تا چیز هم
اگه عقلی اون روش اگه عقلی نماشه باید بزنش کنار، منطق میگه عقلانی فکر کن، اون روش رو باید بیارم قطعی یه چیزی بیارید
بشید. من به همین گفتم پس این رو پیشیم میخوام دو تا چیز بگم. توی فضای پیشین کاملا شاید دو تا منطق به یه معنی نداره، به یه معنی پیشیده دیگه داری، ولی به معنی عادی نداری. یعنی منطق این است. اما شما تو روش شناسی میگی روش شناسی تفسیری، روش شناسی پوزیتیویستی، روش شناسی انتقادی، روش روش کمی، روش کیفی، همش داره به شما میگه چه کار بکنم پژوهش به نتیجه برسد.
خب من میگم منطق اینه که ما به وسیله یک مسیری رو با برهان میریم جلو. اگه اون روشی که ما میخواییم بریم
ببین منطق
منتج رو یک برهانی نشه که
اما به شما نمیگه چی برهان درست کن.
نه با چیزی که درستش کنم همین نتیجهش باید برهانی باشه.
نه اما نکتش نه فرقی که من فهمیدم گفتم فرقی تمامینا رو کار ندارم.
نه باشه تو
من نکتم این هستم تو منطق هیچ وقت شما یاد نمیگیری چی برای تحقیق انجام بدید. تو منطق فقط ببین قاعده درست قیاس درست این شکلیه. اما اگه این اگه حرف تو تو شکل ما قرار دادی درسته. اما بهت نمیگه چی کار. اما این نه یه کار دیگه است اصلا.
چی کار رو
او میگه که چگونه میخوای چیز ببینی اول برو این کوچه رو نگاه کن بعد از این کوچه
رو نگاه کن. روش شناسی یعنی چی؟ خودمون روش شناسی چیه؟
اون یه بحث پسینی داره یه بحث دعوای مفصل ما رو وارد اون بادی نکنید بادی مفصلیه. من تو درس فلسفه میگم مفصل دعوا میکنم سرش کرد. من خودم به شدت از مخالفین روش شناسی هم اصلا بحث روش هم به یه معنا به یه معنای دیگه از این قوامی های اسلامی مکرر شد اون البته با ادبیاتونا من میتونم همراهی کنم نشون دارن روش رو میارن تو افق منطق. ولی اگه کسی روش
من کار منطق و روش شناسی کلی میدونم شما این روش شناسی اینجا این روش شناسی خاصه یعنی
روش های مختلفی که تو عرصه های مختلف هست یعنی شما در عرصه
روش منطقی روش شناسی کلیه که شما میتونید بیارید قرارت های برای هر علمی داشته باشید.
من ازش در تو از فلسفه علم که این بحث رو مفصل رو مطرح میکنم اونجا دیدگاه خود من اینه بگم که اصلا شما تاریخش هم اینجوری بوده. اول منطق بوده، منطق مال ارسطو بوده. بعدش بیکن اومد گفت آقا منطق ارسطو به درد نمیخوره. منطق اونیست که به من یاد بده چگونه کشف کنم. اومد روش استقرایی رو به خیال خودش توضیح داد. بعد بعدیا اومدن جلو آخرش من تو هم فضای پوزیتیویستیش دارم میگم. آخرش رسیدن به تفکیک مقام داوری و گردآوری یعنی چی؟ تفکیک مقام داوری و گردآوری یعنی روش تو مقام گردآوری حرف برای شما ندارد. یعنی کلی حرف داره آخر به این سر که بی خود گفتین حرف من ارسطو بود. ببینید ارسطو هیچی به شما نگه چگونه گردآوری کن، میگه تو داوری این کار را باید رعایت کنی. منطقی این بود دیگه. روش شناسی که کلی با بیکن شروع شد و اینا همش خواستن بگن ما بگیم چگونه تحقیق بکن، آخرش گفتن تحقیق مقام داوری و گردآوری. تو داوری ما میتونیم حرف حساب بزنیم، تو گردآوری هر روش خاصی برو. الان تو درس روش تحقیق بیشتر شده روش گردآوری من عام کلمه‌شا، یه روشی که برو پژوهش انجام بده چیه؟ اونجا که مقام قضاوت میرسه خیلی به افق منطق نزدیک میشین، افق پیشین. یعنی شما حرفایی باید داشته باشی که به قولشون من عام خاص مطلق از این زاویه مطلق واقعاً عام خاص مطلق نیست، همش اینه. خب من تا دعوایی نمیخوام فعلا بارون دعواش در دعوای مفصلی فعلا میخوام ببینید اینا خلاصه منطق فعلا تو عالم خارج با روش متفاوته درس های روش شناسی. خب اینا هم معلوم شد. بریم سراغ این بنا من دیگه دستبندی این دستی هم تموم شد.
اون کتاب اسم نمیزانش که
چی بود؟ کنوبلاخ هربرت کنوبلاخ. خب حالا این ببینید نکته من این بود ما بحثمون نه منطقه نه روش شناسی نه فلسفه علم نه جامعه شناسی علم، بحث ما جامعه شناسی معرفت. جامعه شناسی معرفت بیش از همه تنه میزنه به معرفت شناسی. خدای کنوبلاخ هم اول که ما توضیح بده میگن دعوا بین این دو تا. اینا میگن که مسئله نسبت معرفت با فاعل شناسا رو ما باید حل کنیم، اون یکی بی خود کرده. شما اون یکی فاعل میشناسید معرفت شناسی. معرفت شناسی چیه؟ میگم اون خلاصه فاعل شناسی چگونه میتونه شناسایی حاصل کنه. بحث معرفت شناسی نه دیگه، فاعل شناسی چگونه میتونه. جامعه شناسی معرفت نه اصلا فاعلش، یعنی من اینجوری میخوام دستبندی کنم این است که اینجوری نوشته بودم. حالا نمکنه بشتم بود
مرزه
من یه یاد داشته که باش دادم گفتونم که فی نفسه برای غیر، اما بازی تعبیر هم تعبیر خوبی نیست. این دو قصه رو ببینید تو ذهنیت اولی ما این است که یه معرفت داریم، یک عالم، این عالمه با این معرفت چگونه نسبت برقرار میکنه. جامعه شناسی معرفت که نه صورت مثلتون غلطه. یه معرفت داریم، یه عالم آدم، این آدم ها که با هم ارتباط دارن چگونه با معرفت نسبت برقرار میکنند، که اینها جدا از ارتباطشون با این نمیتونن نسبت برقرار کنن. نکتهش اینها، یعنی شما اگه بگیم من با چی سر خودت کلا گذاشتید؟
ارتباط این فرد اجتماعی با مثلا
فرد اجتماعی نه اساسا جامعه
معرفت.
ببین شما نسبت فرد و معرفت میگید فرد مسابقه فاعل شناسا، اینا زوم میکنن رو جامعه مسابقه فاعل شناسا و میگن اصلا اون میگه که فرد در جامعه میاندیشد. ما فکر کنیم فرد تو خونش میاندیشه. بهترین شاهد بر ادبیات اینا زبانه. شما اساسا تفکرتون با زمان گره خورده. وقتی تفکرتون با زمان گره خورده، زمان قالب‌هایی میندازه رو شما که اینها قبل از اینکه شما بخواید این قالب مستتت. شما فکر میکنی میگی سبزه، میگه آقا من خودم دیدم رنگ درخت سبزه و من میخوام در باره رنگ سبز صحبت کنم. بعد به شما میگم آقا مطمئنی رنگش سبزه؟ ممکنه رنگش آبی باشه ها؟ آقا من خودم دیدم رنگش سبزه. بعد اگه بعد کمی تاریخ بخونید میفهمید که در تاریخ ایران تا ظاهرا 150-200 سال قبل اینو من خودم نخوندم، آقای دکتر پاکچی استاد رو ایشون میگفت اصلا کلا سبز داشتیم، آبی و سبز دوتا نبوده، برای میگفتن سبز فیروزه‌ای. این چیه سبز فیروزه‌ای؟ ما یه معلم ادبیات کشتیم توی دبیرستان میگفتش که سعدی یا حافظ این شعر که مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهین و سعدیه؟ حالا مثلا مال سعدی باشه. میگفتش که سعدی کوررنگ بود، کوررنگی داشته. میگه مزرعه سبز فلک، بابا آسمون که آبی سبز نیست که. شو من خودم گشتم توی این چیز نه سایت گنجور نمیدونم دیگه نه مال اشعاره کلمه آبی رو توی حافظ و سعدی و یکی دو نفر دیگه زدن، کلمه آبی به من رنگ پیدا نکردن. آبی من آبی روان بود هستا، آبی اما آبی به من رنگ آبی نبود. این گام تایید کرده که خب حالا اگه شما کلمه حالا وقت توی روسیه همین پاکچی گفت تو روسیه برای خود آبی اگه شما نگم سه چهار تا کلمه یعنی آبی آب یکی نیست، دو سه تا آبی داریم ما توی روسیه. بعد شما وقتی داری میگی آقا من درخت های سبز رو دیدم یا اون میگه که یک کلمه سبز گفتن، شما خودت که داری میگی سبز یا شما چون تو ایران به دنیا اومدی این طیف رنگ رو گذاشتی سبز؟ من دارم خیلی به نظر اینا حرف میزنم، میگن اصلا شما داری با زبان فکر میکنی، با زبان ادراکت رو زیل زبانه. شما میگی علم حضوری، اون جای سنگین مشکلات حوزه معرفت شناسی ما حوزه جامعه شناسی معرفته. شما همیشه مسئله معرفت رو با علم حضوری حلش میکنی. اینا تقریبا گیرشون اگه بخوام بعد ما بگم میگه علم حضوری میشه علم حصولی میشه جمله تا بشه استدلال دیگه برهان منتشان دیگه. میگه آقا این علم حصولی و جمله اینجوریه یا اینجوریه؟ یعنی آیا اول جمله میشه بعد علم حصولی میشه یا اول علم حصولی میشه بعد میشه جمله؟ شما میتونید مصداقای پیدا کنید بگه آقا اون که دیدم یک جایی که فعلا کلمه براش داری یه مشاهده‌ای داشته باشید هیچ کلمه نیست. مثال بخوایم پاسخ بدیم آقا اینجا من علم حصولی دارم تو ذهنم احضارش میکنم بدون کلمه، اما حالا اونا رو بذار کنار، غیر از اون هر چیزی که با کلمه احضارش میکنی این کلمه داره علم شما رو رقم میزنه، علم حصول شما رو یا علم حصول شما داره کلمه رو رقم میزنه. مثال بخوام بزنم، من فعلا دارم فضای نسبی گرایی اینا رو دارم القا میکنم به شماها. اینجوری نیست.
حالا شما میفهمم جامعه شناسی معرفت کلا همین بحث ساختگی
نه. یکی از نکات مهمش بحث ساختگیه.
بالا یا مثلا چی؟ اون بالا یا
معرفت شناسی کانت معرفت شناسی. یعنی نه اینا همش عینیه، نه اینا همش چیزن. فقط میخوام بیس بحث متفاوته. کانت که داره بحث میکنه میخوام اینا فاعل شناسا. هیوم هم معرفت شناسی داره ولی کاملا شکاکه. من هیچی نمیتونم بشناسم، من میتونم بشناسم. اینا میگن اصلا من بی خود میگی من، تو من در ارتباط با دیگران میشناسه. این آقای کنوبلاخ تعریف میکنه، میگه که اینجا اول کتابش اگه بخوام من صورت مسئله اصلی جامعه شناسی معرفت رو با ادبیات کانتی توضیح بدم صفحه 21 میگه که در پس این پرسش کانت که چگونه معرفت واقعی ممکن است، یک پرسش اصیل جامعه شناختی پنهان است. چگونه ممکن است فردی چیزی را تجربه کند که تنها تجربه او نیست بلکه تجربه هر کس دیگری نیز میتواند باشد؟ من میگم گرسنمه، بعد شما میگه گرسنم، من میگم این مشکیه، شما میگه مشکیه، من چیزی تجربه کردم شما تجربه کردید، شما تو ذهن خودت، من تو ذهن خودم هم. حالا من گرسنه گیا، من میگم گرسنه به یه وجدان شخصی خودمه، شما میگی گرسنه به آقا این کلمه هه. یه چیزه یا دو تا چیزه، یعنی ما یه گرسنگی داریم که یه مثالش تو من یه مثالش تو شما، یه چجوری میشه بعد که من یه چیزی درک کنم که عیناً شما همین درک کردی؟
نمیشه
تمام برابر دیدی میشه از تا بحث اینه ببین که مسئله ای دیگه شو تا وقتی نسبت با دیگری تعریف نکنی من فعلا نمیخوام دفاع کنم، فعلا دارم زاویه دید رو مطرح میکنم. یه نکته رو من به
دفاع کلی میگه دیگه، کلی میگه من شخصی ها با هم من کلی میسازن، اون من کلیه در واقع
حالا همه تئوری ها میشه داد، حالا من نمیخوام فعلا پاسخشو بدی ولی من نکته اینه یه نکته داشته باشیم. من تو درسایی که دارم میگم بنام این است که اول دیدگاه اون طرف خوب جا بیاندازم، مستقلش کنم، نه یه همه تو کافه شید
نه
خلاصه بخواهی من فعلا موقف این است که دفاع کنم از اینا که مطلب جا بیفته
بعدم
بعدنش خلاصه نردش در جاش محفوظ، یعنی خلاصه شما هرچی نقصد قبول نکنید فقط خب ولی صورت اصلا رو بفهمید چیه دعوا سر چیه دعوا اینا اینه میگن که ببینید من بردم تو اینجا که نسبت مرحله فاعل شناسا یه نفر اینجوری بگه شما مثلا اینجوری بگید بهتره، این نسبت اساسا نسبت فردی یعنی فاعل شناسا به مثابه فرد یا به مثابه جمع یا جامعه، اینا فاعل شناسا تک نداریم، ما فاعل شناسا گره خورده با دیگری بخواد یا نخواد دیگری تو تفکر شما حضور داره، بعد تو خلوت خودت باشی چون شما تفکر میکنی با گزاره تفکر میکنی، خوب دقت کنید شما یعنی آقای کنوبلا هم آدم دقیق و عمیقیه، آخرش میگه من منکره نیستم شما علم حصول ها علم حصولی نمیگه باید منظورش اینه علم حصولی داشته باشی که هیچ کس با شما مشترک نباشه، یه رویایی دیدی فقط شما اینو داری کلمه هم براش نداری، میگه من منکره نیستم اما همین که بخواید بیاری با دیگران منتقلش کنی تو فضای دانش قرارش بدی مجبوری وارد کلمات بکنی، مجبوری وارد چیز بکنی، میفتی تو این دایره. من حالا از خودش هم تاکید میکنم میگم فقط هم زبان نیست، زبان به عنوان بالاترین جایی که این میکنه این داشتم میگفتم ببینید شما این که ما الان تو ادبیات سنتی خودمون میگیم بدیهی ها، خب پشتوانه بدیهی ها چیه؟ علم حضوری اینجوری میکنیم دیگه، میگیم مبناگراییم همه چی نظریه ها میره بدیهی، بدیهی هم میره علم حضوری، تموم شد تمام گیره اینه که این بدیهیه به علم حضوری همینجوری در میاد یا نه کلی چیز داره زبان دستکاری میکنه توش.
این بحثی زبان خیلی بحثی مهمیه، خیلی مهمیه. حالا اینکه گفتم بذاریم یکی از مواضع خودم رو بگم ببینید آیه حسنزاده کتابی داره احتمالاً میگی قرآن عرفان برهان از هم جدایی ندارند، یک کتابیشون داره باید اسم تو این ستا کدومش بالاتره؟ پنج صورت که من نوشتم قبول دارید؟ از هم جدایی ندارند داوه در که از هم جدایی ندارند ولی جدایی دارند خودشون هم برش به برسی قائله دیگه بید درسته؟ خب
قرآن به ما و قرآن واقعی
قرآن؟
نم دیگه
حالا همون حالا نکته دو حالا خواهم برای سراغ همین نکته شما نکته دوم این مقدر همه قبول دارید دیگه حالا من نتایجی میگم کلا خلاف چیزی که قبول دارید داره به قرآن مقدمه دوم همیشه هر کسی به اندازه که میفهمه این توتولوژی این همانی شما مثلا امروز تا اینجا میفهمی تا اینجا میفهمی اگر رفتی تا اینجا فهمیدی از تا اینجا میفهمی باز شما وقتی که تا اینجا فهمی اینو نمیفهمی اگر تونستی تقلا کنی به این فهمه برسی حالا تا اینجا میفهمید وگرنه مالا که شما اینجایی تا اینجا میفهمید معلومه؟ یه زمانی بالاترین فهم تو تمدن اسلامی برهان بود اون دوره تاخت و تاز فلسفه اون هم مخصوصا میگن قرآن خیلی 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 حرف حسابه چی میگفتن؟ میگن قرآن سراسر برهان است درسته؟ یه زمانی گذشت عرفا اومدن وسط میدان هنوز با تون دوره بسن بریم میگن قرآن سراسر شهود است، قرآن سراسر مکاشفه است. بعد این حرف غلط رو که میزنند خروجی چی میشه؟ چه نظری بسه تجربه نبی های سروش میگه اون یه مکاشفه بگرده یه مکاشفه من میکنه چه برقی داره همه میدونیم قرآن فوق مکاشفه است. کجاش فوقشه؟ نه بابا کی گفته فوقشه از مکاشفه؟ که بالاتر خبری نیست. خبرش چیه؟ چه چیزی قرآن داره بیشتر از مکاشفه؟
هر چرا که بتونید یعنی
چه؟
مثل اینه که میگن ما میگیم خدا حقیقت محضه، میگن نه این همانی نداره، من تو حقیقت محض تونستم
بگم. باید میشه علم حضوری، یه آخر عرفات علم حضوریه، شهود دیگه، شهود علم حضوریه. قرآن علم حضوریه؟
خیلی بالاتره.
شاهد ساده تو ادبیات دینی برای شما این است که قرآن با حدیث قدسی فرق داره. نداره نه؟ فرقش به چیه؟ به الفاظش. الفاظش یعنی چی؟ یعنی ساحت زبان، ساحت زبان ساحتی داره فوق ساحت شهود. این نتیجه نتیجه کاملا نامعنوسی است که میخورد تو ذوق همه. برای همین است که اگه بفهمیم زبان چه خبره، و خدا بالاترین موجودش تو مقوله زبانه، زبان ساعتش خیلی. ما با این نگاه مثلا من خودم نظرت فکر من درآوردی دارم، مثلا تعلیم اسماء یعنی تعلیم اسماء، نه اینکه تعلیم حقایق. برخلاف نظر علامه طباطبایی با همه احترام به علامه قائلم، علامه دیگه تعلیم اسماء رو میگه خب معلوم زبان که یه قرارداد اجتماعی فرشته خیلی بالاتر از تعلیم اسماء هست. استدلال علامه نیاکوی تو المیزان، من میگم اون این زبان مراتب داره، یه مرتبهش قرارداد اجتماعی، وگرنه تعلیم اسماء این تعلیم اسماء و زبان یه کارکتری تو عالم داره خیلی خیلی. برای همین است که من یه بار دعوای بین آقای فیاض و آقای پارسانی ها رو جمع کردم. میشه دیگه این دو نفر رو بینید که من کارد و پنیرم هستم به لحاظ تفکری، یعنی آقای فیاض عرفان رو اصلا چیز میدونه و فلسفه رو اصلا انحراف میدونه دیگه ادبیاتشون رو، آقای پارسانی که این بری. یه جلسه بود توی بس، این فعالای فرهنگی جمع بودن، این آقای علی جعفری میشناسید؟ طلبه علی جعفری طلبه ایشون مجری جلسه بود. بعد آقای فیاض و آقای پارسانی نشستن اونجا، خب معلومه دیگه خیلی طبیعی بود دعوا بشه. دعوا شد، علی جعفری من پایین بودم، اشاره دادم میخوای بیام کمک، گفت بیا بالا. هیچی مارتن بالا گفت آقا این دو تا اختلاف در حال داشتن میذارن هم دیگه رو، هیچ اختلاف ندارن با هم. گفتم میخوای من الان یه مطلبو به زبان آقای پارسانی هم میگم، بعد به زبان آقای چیت میگم فیاض میگم، ببینید دو تاشون تصدیق میکنن. گفتم بگو. گفتم آقای پارسانی شما قبول دارید قرآن و عرفان و برهنه جدا ندارن و این سلسله قرآن قبول دارید؟ گفتم آقای فیاض شما قبول داری که ساحت زبان بالاترین ساحت است بعد از معرفت، و ساحت معرفت بالاتر از ساحت وجوده؟ گاره قبول دارم. خب همین شد دیگه. وجود شناسی، عرفان، معرفت، معرفت شناسی، میشه زبان شناسی. منتها نکتهش این است که غربیا اینجوری رفتن معکوس شده. این مرکز شده شم بگم، من نکته پرانتز دارم میگم، فقط این دو خوام ذهنیتون به هم بزنم، خود وارد جا بشی نفرجی کلا دیدید که قراره همه چی قاطی بشه.
استاد غربی هم زبان ها هم به اعتباری صرف نمیتونن خیلی
اصلا نمیدونن، خود ما هم نمیدونیم. مرحوم ناینی قائل به از الهی متا، این نکته اینه غربی ها همین رو رفتن معکوس شده و معکوس شدهش حقایق رو درک کردن زایش میکنن. ببینید گفتم هر کسی بنده که میفهمه میفهمه، اینجا تطبیق دادن یا ما چون تا حالا عرفان بیشتر نمیفهمیدیم قرآن رو میکشیم درد عرفان. حالا فقط بدونیم یه خبر دیگه، من الان نمیدونم اون چیه ها، فقط میگم آقای خبری خبری بالاتر. شما تو همین فضا آقا یه آدم ماتریالیست، از نظر یه ماتریالیست یه بوت تا اینجا نظر دیگه بالاتر که نمیفهمه، یه بوت پرست عاقل تره یا یک مبهد؟ بوت پرست چرا؟ چون خلاصه یه دونه چیزی داره، اون یکی چی نده، خدای ندیدنی رو میپرسته، اون حتی خدای دیدنی رو میپرسته، باز خدا پدرش بیامرزه. درسته چرت و پرت میگه ولی حتی از اون بهتره، در حالی که به لحاظ واقعی کدومشه؟ بالعکسه. نکته اینه وقتی شما تو اعماق واقعیت، یعنی در راهی بالاتر واقعیت میرید، حدیث هم داریم برداشتی که خیلی حدیث مهمیه، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله یا لکفره. ابو ذر پله نوه، سلمان پله ده، تو بحث احادیث دیگه. یعنی این حقیقت توحیدی اینجا از نظر این کفریست که شایسته کشتن آدمه، یعنی خیلی که میره بالا معکوس میشه. حالا نکته اینه فهم من ها دور من، من به نظر میرسه زبان بالاتر از معرفت، معرفت هم بالاتر از وجوده. بعد سیر فلسفه غرب میدونید وجود شناسی بود، معرفت شناسی، زبان شناسی، این سیره عملاً داره به سمت اعماق واقعیت میره، اما چون سطح تحلیل سطح ماتریالیستیه داره به سمت تنزل میره. یعنی معرفت شناسیشون دونه وجود شناسی شده، زمان شناسیشون هم دونه هر دو شده، ولی تو همین حرکتشون یه عالمه مطلب پیدا میکنن که اگه ما حواسمون جمع باشه خیلی میتونیم ازش استفاده کنیم. تونستم منظورم برسونم؟ خب این فقط یه پرانتز بود از باب مردم آزاری، فکر نش رفتی به کلاس اینا نباشه. استاد
چجوری شما عرفان میگید معرفت شناسی؟ ما معرفت شناسی فقط روش شناسی اینو میفهمم.
میدونم، ولی میخوام خود مسئله رو بذارم. عرفان مسئله چیه؟ عرفانه. عرفان یعنی چی؟
معرفت شهودی.
شهودی که نده، خود کلمش عرفان دیگه. قوام عرفان به عرفان.
قوای عرفان چیه دیگه؟ کلمش
کجا؟ من هم میخوام خود مسئله عارف مسئلهش عرفانه. درست یا نه؟ مسئله عارف شناخته که شناخت براش مهمتر از وجود شناسیه. میگه وجود شناسی ذهن پردازیه، ولمون کن از منظر عارف نگاه کنیه، دارم میگم برای این افق شناخت بالاتر از افق وجود شناسیه. شناختی که اصلا فنا میشه آخرش، وجود هم تاک میکنه، فناست یا مراتب ارمانش فنا. یعنی فقط شناخت که تو شناخت گم میشه، یه حیثیست فوق حیث وجود شناسی. بله اگه با امر موجود نگاه کنیش که شما وارده، برای من گفتم خود مسئله اصلیشو بذارید جلومون. مسئله اصلیش یه چیزیست، برای قرآن هم مسئلهش یه چیزیست خیلی بیشتر از اینا. قرآن هم خوندنیه، قرآن دیگه، قرآن خوندنی، خوندنی از شناختنی بهتره، خیلی مهمه. ما فکر کنیم بشناسی مهمه، بخونی بهتره تا بشناسی. خدا هم اولش به پیامبر نگفتش که اعلم، گفت اقرا. تو فکر کرده بودین اقرا بسم ربک، نه اعلم، نه قول، حتی قول هم نگفت، اقرا. بعد خیلی جاست ما انقدر از معارف قرآنی دوریم به خاطری که چیزی هستی. من فلسفه خوندم، عرفانم یه مقداری خوندم، به شدت هم استفاده میکنم، اما سعی میکنم خودم رو سانسور نکنم. اگه خودم رو سانسور نکردم، توجه به این آیه اول سوره علقه، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این ربک الاکرم همون است که کرم و بنی آدم ها، همون است که آدم خلیفت الله کرد. اکرم چه تعلیمی میده؟ اگه دست فلاسفه بود گفتن علمه بالبرهان، اگه دست عرفا بود گفتن علمه بالشهود. اما خدا گفت چی؟ علمه بالقلم. چه چیزی را؟ مطلق معرفت را، نه فقط یه دسته خاصی از معرفت را، ما لم یعلم را علمه بالقلم. خاصی هم میگید کلا کافر میشید از دیگه. کافر میشید بیدیم
چه؟ خاندنی از شناف شدوری شما بیدیم
چه؟ حالا دیگر دیریم کنید، چون قرآن از عرفان بالاتره. یعنی شما شهود بکنید به گرد کسی نمیرسید که قرآن برش نازل میشه. بالاترین مکاشفه خود پیامبر که میشه حدیث قدسی به گرد قرآن نمیرسید. پیامبر باید بخوانند.
نازل شدنی از جنس مکاشفه نیست مگه؟
نه قطعا نیست، وگرنه حدیث قدسی با قرآن فرقی نمیکرد. همه اینجا تلاش بودن دیگه. ما چون فعلا بیشتر از مکاشفه خبر نداریم تو عالم، آخر عالم بستیم تو مکاشفه. خود خدا یه کدهای خیلی واضح گذاشته که بدونید بالاتر از مکاشفه خبر.
عین الیقین پس چی میشه؟
عین الیقین ادبیات عرفاست، حق الیقینه. ببینید من نکتم اینه، شما
ما تو یعنی چی یقین؟
حالا باید ببینیم چی هست. من تعلیم اسماء برای همین است که اهمیت قرآن فوق همه چیه. برای همین است که شما عالم به قرآن باشید به مراتب بالاتر است که مکاشفه همه عمل کرده باشید. برای همین است که ائمه با علم به قرآن همه چی میدونن. فیه خبر کن و خبر ما قبل کن و خبر من بعد کن، لب اتا کن من یخبر کن عرضت عجب کن. میگه که همه چی میدونن. میگه کجا میدونی؟ میگه خدا قرآن گفته تبیان هنده کلشه. حالا ما یک تبیان هنده کلشه، یه تبیان هنده کلشه هدایه.
این دونستان چجوری مرتبه وجودی رو بالا میبره؟
مرتبه وجودی ادبیات فلسفه است. من میخوام نکته من اینه، ما با اونی که میفهمیم داریم میفهمیم.
نمیشه که کسی مرتبه وجودیش بالا نباشه ولی بفهمه قرآن چی میگه. این چی کار میگه؟ یعنی چه جوری؟
چرا نمیشه؟ چون شما با ادبیات فلسفه که یاد گرفتید نمیشه. من نمیگم حتما میشه، من فقط چیز دیگه دارم میگم.
نه نمیگه هدل متقی است.
خب کجا هدل المراتب الوجودیه؟
معلومه
هر چقدر معلومه شد کجا معلومه؟ یه نکته اولش گفتم یادتون رفت، ما همیشه به اندازه‌ای که میفهمیم میفهمیم. ما یه زمان فلسفه میفهمیدیم، الان اومدیم عرفان فهمیدیم، فکر میکنیم حالا که عرفان فهمیدیم همه چی رو باید با عرفان شرح بدیم. من میگم آقا بالاتر از این خبری هست، لااقل تو ادبیات دینی برای همه مثل روز روشنه. قرآن غیر از حدیث قدسی، پیامبر حدیث قدسی معراج بالاترین مکاشفات پیامبره دیگه، مکاشفه شخص اول عالم تو لودن و تو امالت الله درخت رو. تو این افق به گرد قرآن نمیرسه. میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه دیگه. مگر آنو میگم ایقا بعد از اون مقدار کلاسیشون میمونن و نه میرسه اون بالاتر، نه معلومه که پایین تره.
پس چرا فلسفه وجودی حدیث قدسی چیه؟
خب حالا این به گرد نمیرسه، حالا که ابوذر به گرد سلمان نمیرسه، پس ابوذر رو بگوشیم. فلسفه وجودی ابوذر چیه؟
روایات رو قرآن میگه، حالا
حدیث قدسی
این
وسط
چیه؟
حدیث قدسی هم روایته؟ حدیث دیگه؟
خب یعنی تبیین قرآن دیگه، یعنی یه چیزیست که در قرآن هم هست، ولی ما اومدیم اینو
کدوم اصلی تره؟ کدوم اینو؟
قرآن دیگه میگه همش... تفاوت حدیث قدسی با
قرآن حدیث قدسی
اینه که حدیث قدسی محتواش در قرآن هست، اما یه حالت تبیینی داره، قرآن داره این
تفاوت. حدیث قدسی اونیست که پیامبر لفظ مال خودشه، قرآن لفظش مال خودش نیست. تفاوت حدیث قدسی قرآن اینه دیگه. شما بدونید فهمید حدیث قدسی قرآن، اگه شما حدیث قدسی رو نقل مضمون بکنی میگن اشکال نداره. قرآن نمیتونی به معنی قرآن نقل مضمون بکنی، به قول هو احد، قول هو احد به قول هو الله احد که همونه دیگه. اگه شما تو حدیث قدسی برسی اینجور نقل بکنی، کسی نمیگه حدیث نخوند، اما قرآن برسی بگه قول هو احد، میگن غلط کردی، قرآن قول هو الله احده. یعنی اشو نمیتونی ا بگی. اون لفظه چی کار میکنه من نمیدونم، نمیخوام بگم میدونم، فقط دارم تذکر میدم. میگم
شما خودتون همین الان همین بالاتر بودن پایین تر بودن قرآن حدیث قدسی رو با قرآن
هم
استدلال فلسفی دارید، با شما هم چارچوب فلسفی رو گرفتید دارید تحلیل میکنید.
خب باشه اشکال نداره،
میخوام ببینید هر جا برید بالاخره این
هم استدلال. اما کدوم استدلال؟ من یک کلاسی شما شما نگفتید الحمدلله خوبه، یک کلاسش که هستن که منبر میگید برای ما برهان بگو، نه چند کلاس اینجا منبر میری برام برهان بگو. گفتم اتفاقا راست میگه، منبر رفتم من، برهان منو در بیار شورت قالبش. یعنی برهان به معنی کلاسیکا، من دارم از اطلاعات خود شما استفاده میکنم که بگم ببینید تایید نمای چه دیگه است. من فقط نکته این بود دوباره حرفم تکرار کنم، یه پرانتز داشتم، این پرانتز خیلی داره زیاد میشه، فقط خواستم بگم این خیلی ضابطه مهمیه. ما همیشه به اندازه‌ای که میفهمیم میفهمیم و ولی میفهمیم بالاترین شب خواهیم، بالاترین معرفت استاد داشتیم خیلی میکنشه. آه از اینشون گفت از معجزات اسلامه که شما میخوایی نماز بخونه اولین کلمه چیه؟ الله اکبر. یعنی چی؟ آقا شما تو اسلام الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم هم که داری، میخوایی شروع کنی با خدا حرف بزنی چی میگی؟ الله اکبر یعنی چی؟ الله اکبر یعنی چی؟ یعنی اکبر من کل شای؟ ها؟ اکبر من یوسف. اکبر من یوسف یعنی چی؟ یعنی میخوای با خدا حرف بزنی، اول حرف زدن با خدا میگی من نمیدونم تو چی هستی. اکبر من یوسف یعنی این دیگه، یعنی من نمیدونم. خب نمیدونی با کی داری حرف میزنی؟ تو باید بدونی با کی داری حرف میزنی دیگه. تونستم منظور رو برسونم؟ خیلی نکته قشنگی داره ها. شروع نماز الله اکبر، آخر نماز الله اکبر. نکتش این است که بدونیم که همیشه فوق معرفت ما خبری هست. ما با خدایی سر و کار داریم که اولش باشه، نه ثمرش رو بپذیرید. عرفان ثمرش رو بپذیرید، من مشکل من با عرفان مشکل نه، من کل عرفان استفاده
می کنم. این خواندنی که میگید باید معرفت و وجود شناسی داخلش باشه، اینو قبول دارید؟
داخلش،
داخلش،
نه اینکه همشه.
خب حالا اگر کسی خواندن شروع کرد به قرآن خواندن و ترجمه قرآن، اول از
یه بار میتونه تو افق برهان حرف بزنه، میتونه تو افق عرفان حرف بزنه، میتونه تو افقی حرف بزنه که نه برهان نه عرفان به گردش نرسند.
ولی شروعش اینه که اول
نه لزوم نداره شروعش این باشه. لزوم شما یه مرحله بار ابو سلمان میتونه به افق ابوذر حرف بزنه، میتونه بره با امام صادق گفتگو کنه. نیازی حتما سلمان با ابوذر حرف بزنه یا سلمان درش با امام صادق، حالا امام صادق امام علی خب با امام علی گفتگو کنه، تو افق گفتگوش با امام علی حتما باید رعایت کنه ابوذر رو. نکته اینه خدا یه بطالبی گفته
ولی به اون برهان و
ارسان اما اگه بخواد
جودش داره ولی داره
نه لزوم من شما اینهشو بگم آقا این که عارفه حتما برهان تو وجودش داره آن خیلی عارفا داریم که فیلسوف نیستند لزومی نداره بلو که اگه داشته باشه کماله نمیخوام کمال بودنش رو نفی کنم یعنی ما تو ائمه قائلیم که هم عرفانشون هم برهانشون تامه و البته قانونو دارن و داشته اصلیشون قرآنه نه عرفان و برهان تو بلاد معارف دینی اما بلاد معارف عرفانه میگیم داشته اصلیشون عرفانه فدوی رایج چرا؟ چون بالاتر از عرفان چیزی پیدا نکردیم تو عالم فهم نکردیم چون ما ابوذری هستیم که سلمان رو بدن دستمون میگوشیمش ما میخوام حواسمون باشه ما الان اینیم منم گفتم از اولش گفتم ما فعلا اینیم
اما قرآن از حضرت بالاتر کجا
چی
شأن
قرآن جایگاه قرآن قرآن و حضرت بحث خیلی پیچیده ای داره تو فضای روایت شما یه تعبیر در هم خواهم تو فضای تعبیر داری که ثقلین بعد دیگه ثقل اکبر تو حدیث داریم دیگه از اون طرف هم داریم که قرآن ناطق حالا قرآن ناطق بالاتر قرآن صامت بحث پیچیده است یه سری با یه دوست
زبان من نمیدونم نقطه اگه باشه قرآن هم ناطق هم هست نقطه خطه از بالاتر میشه دیگه هم ناطق هم هست یه تبیان به کلشه
یعنی قرآن چیه حقیقتش؟
تبیان به کلشه من نیست
میشه خب ائمه چی هم؟ تبیان به کلشه هم
باشه شما میگید شما دارید زبان بالاتر نشه هم میگید داشتی اصلی ائمه اینه اگه این نداشته باشن
من نگفتم زبان قرآن رو گفتم زبان هم با فهم ما نه زبان فهم ما اون تعبیر علامه طباطبایی که خیلی دونه برهان هم هست قرارداد اجتماعیه
من قرآن یه
داشته اصلی داشته اصلی خدا احادیث ما مثل فراوان شما میبینید که میگن هر چی من دارم من هم بپرسم قرآن بهت پاسخ میدم من همه چی رو میدونم از قرآن بهت پاسخ میدم یکی دو تا حدیث هم نداریم توی فضا که میگه یک تو بسال رو در ازه دیگه یه بای باز کرده علم و ائمه به خبر فرض خبر سماع و فلان و فلان و فلان همه چی میدونن بعد 20 تا فکر کنم حدیث 10 20 تا حدیثه تو تک تک چیه میگه من خبر آسمان میدونم خبر زمین میدونم خبر ماکان ما یکون ما هو و کائن میدونم من همه چی میدونم از من بپرسید چون قرآن میدونم تا یک دو تا حدیث هم نیست میگن بر همین است که میگه لن یفترقا حقیقت وجودی به قول ایشون که خیلی وجود خودش میاد حقیقت وجود اینا لا ینفک حقیقت من حالا آقا ما قرارم اینا رو بگیم خواستم که مردم آزاری کنم هدف مردم آزاری داخل شد چی؟ سبره این که
یه چیزی بالاتر از ما نمیدونیم
این که مقاومت نکنیم
در
مقابل سلمان
در مقابل
چی؟
نسبیگرایی رو یک تصاحب
شب بگو اگه لازمه این ابوذر و سلمان نسبیگرایی ما نسبیگرا آقا این نسبیگرایی که مضمومه دو جور نسبیگرایی داریم آقا این که میدونم قطع من که علم قطعی دارم اهل بیت هزاران حقیقت میدونن که اگه به من بگن کافر میشم شما شک داری من که خودم مطمئنم وقتی سلمان به ابوذر بگه کافر بشه شابوز ائمه و سوزن چی دیگه فاصله میشه چی خب حالا
پس مستقیم سروش میاد
نه خیر ثمرش چیه ثمرش این است که فرق ما با سروش این است که شما یه مسیر حالا تو بحثی جلسه بعدا میکرد بحثا این است که رشد کاربی معرفت رو میگم ما این مسیر داریم میریم جلو یا نه هر کی به هر کی داریم میریم جلو سروش میکنه نسبی هر کی به هر کی ما میگیم نه یعنی من حالا مثالشو بخوام بزنم آقای سروش تو اون کتاب قبض و بسط تئوری شریعتش میگه که آقا توحید که بالاتر نداریم توحید ملا صدرا با توحید متکلمین اختلافه اینا میگن وحدت عددی ملا صدرا میگه وحدت غیر عددی پس تو توحیدش هم توافق نیست ایشون میخواد نسبی گرایی بکنه پاسخش این است که ملا صدرا که میگه وحدت عدد غیر عددی وحدت عدد رو قطعا قبول داره این رو گذر کرده بعد که تو این وایسی بدبخت شدی بر همین قطعا اگه یک کسی بگه خدا دوتاست ملا صدرا اول کودکش میزنه تا متکلمین اون محکمتر کودکش میزنه ملا صدرا ثالث و ثلاثه عصبانی میشه یعنی کثرت رو قطعا طرد میکنه ما تو فضای معرفت اینجوری داریم میریم جلو برای همین گفتم من برهان ممکن نیستم عرفان ممکن نیستم توقف تو اینا رو ممکنم میگم چه ذهنمون رو باز بذاریم این حدیثا رو من بعدا رفتم دیدم که دقیقاً معکوسشه این حدیث که تو فضای طلبی به غلط میگم خیلی هم شایعه است که حدیث ما با قرآن مطابق نبود فضل بو علل جدار کو یک دونه به سند بیارید برای همچین واقعی نداریم فضل بو علل جدار برای احادیث اهل بیت نداریم چی احادیثش؟ میگه احادیث ما رو بر قرآن عرضه کنید باب داریم تو کافی بر قرآن عرضه کنید مطابق بود فبا مطابق نبود بگید نرد دو علم هو الی اهله توقف کنید، نظر ندید، شاید حقیقت توشه که شما نمی‌فهمید. من میخوام اینو باز کنم، میگم حواستون باشه نبندیم خودونو با این، نبندیم به این معنی که اصلا
یه راه دیگری اتفاقا میشه، یعنی برانه‌تون رو ول کنید برید سراغ
بلکن. کجا حتما بود؟
گفتید که
به یه معنی آره سلمان اون مقدار که ما خبر داریم از مسیر رایج قرآن و عرفان و برهان نرفت، اما معناش این نیستش که حتما اینو با هم سازگار نیست. یه کسی میتونه عارف باشه از فلاسفه نشده باشه، یه کسی میتونه ملا صدر باشه هم فیلسوف باشه هم عارف، عرفانش هم بالاتر از اروپای دیگه باشه. ببینید یعنی مانعت الجمع نیست.
مفسران کسانی بودن که
قرآن
و عرفانشون
خیلی
خوب بوده،
نه بهترین مفسر اهل بیتن که قرآن و عرفانشون خیلی خیلی بالاتر متفاوت بوده. مخوام یعنی با این مقیاس، یعنی شما میگه اگه مثلا ملا صدر نیامده بود اهل بیت نمیتونستن قرآن رو شرح بدن؟ سوال اینجوریه. من یه زمان واقعا قائل نمیدونم، یه زمان خیلی فلسفی بودم، نه اگه ملا صدر نبود قرآن چه جوری بود؟ یعنی سلمان نمیتونست قرآن از ائمه یاد بگیره چون ملا صدر نیست؟ نه قطعا غلطه. ما یعنی ما بله ملا صدر و عرفا خیلی کمک کردن، من اصلا نمیخوام نفیش کنم، برای ما
که ما داریم صدر منبت از
اهل بیت نیست، ما همین دارم برهانه، فضاش برهانه، فضای برهان تا یه جا ما رو میبره. شما خودتون میگید عرفان بالاتر از برهانه، اول اگه شروع کردن دیگه، یعنی شما میدونید آقا پای استدلالی هم یه جاش دیگه چوبینه لنگان میره، او عارفه یه جایی میبرتت که این فیلسوفه نمیتونه برتت. من میگم این قرآنه یه جایی میبرتت که عارفه نمیتونه برتت، و اینجا رفتنیه شدنیه با خوندن هم حاضر میشه. برای همین است که ثمرات شیعه و ثمراتش تو علم آموزیه. همه ما یواشکی شد تاییدونو میگه یه عارفی پیدا باشه دست من رو بگیره ببره فلان و بیزار. خب تعبیر آقای بهجت رو اینا خوندن میگه شک شدن، میگه آقا جون دلت برای امام زمان تنگ شده؟ قرآن هست، قرآن رو بخون برو. بابا بلمون کن، یه عارف یاد ما رو برای پیل امام زمان، یعنی قرآن رو بعضی عارف قبول نداریم. دکتر من اینه دیگه، ایشو که قبول داره میگه بابا اینه تو همینه. حالا بگذاریم آقا این بحثا،
قرآن این قرآن عرفان رو شکل نداده، خود قرآن میشه
کمک کرده به شکل گیری این، اما خودش این عینن اون باشه نیست. خب من نمیدونم ببین دقت کن، من نمیگم اینو به درد نمیخوره، گفتم قرآن از کجا شروع کردم، گفتم قرآن و عرفان و قرآن اصلا جدایی ناپذیرند، یعنی گفتم دیگه، گفتم ولی در عین حال میدونیم این بالاتر از این، اینم بالاتر از این.
حالا این سوال دیگه خیلی
خوبه. بگذار این سوال.
نه، حالا برای تمدن سازی شما میگید چیکار
کنیم؟ اگه اینجوری با قاطعیت بشه
نه. چیکار کنیم؟ الان قرآن باز کن.
قرآن باز کن، باش تمدن بساز. من کار دارم میکنم. دارم تمدن بزنم، چند تمدن دارم میزنم.
یعنی بدون اینکه کسی فرض
نه کجا گفتم بدونه؟
نه میشه یا نه؟ نمیگم اونا بدن که. میگم از نظر شما اینجوریه که میشود.
شدنش محال نیست. شاید سخت
زندگی ما داریم میذاریم فرضا میکنه ارفان میکنه قبولی اگه راه چیز سریع تری هست چرا این کار رو بکنم بره قرآن رو باز کنیم؟
قرآن رو باز کنید خیلی سرعتش میشنره بعدش من شما قبول نکنید نیاز حتما قبول داریم. من اصلا اعتبار ندارم، من نه عارفم نه برهان نه قرآنی هم، من خود امام که نیستم، امام معصوم نظرم، امام که نیستم. امام معصوم چی میگه؟ اون هرچی گفت هرچی گفت. برای این جمله رو بالا سردر دانشگاه زده هیچکی باورش نمیشه. شر و قرب و لن تجد علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اهل البيت. بالا سر دانشگاه زدن هیچ کی آقا چه داری بالا بردارید دیگه، ما این موضوع شر و قرب این جمله برای بعدم میاد حقیقتش خودم یه حرف تعبیر میذاری فقط سر کاری خدا که بخواد بخوام ببین چی میگن اینا.
از بابا تو که متوجه شدید اینکه
هیچ
شما این شما اینه که توی قرآن ما هستیم
وای نیستیم. بله
از اینا بالا استفاده
بله من خودم کلی استفاده کردم و اصلا معنی نداره. ببین شما ساده شو بگم، شما میخوای احکام خدا رو در بیاری، خب برو سراغ قرآن رو بر. چرا سراغ کتب فقهی میری؟ چه پاسخی میدید؟ میگه آقا جون فقها ها کسایی بودن که کلی سراغ قرآن رو باید رفتن، من از اونها میخوام کمک بگیرم که بهتر قرآن رو بفهم. اما اصل برای شما قول فقها هاست یا قرآن رو باید؟ تو فقه کدومشه؟ اصل قرآن رو روایته، اما الان شده اصل برامون یا عرفان یا قرآن، یعنی رفتیم سراغ برو سراغ فلاسفه که قرآن یاد بگیری، برو سراغ عرفا که قرآن یاد بگیری، اما رفتیم سراغ یعنی تو فقه این کارو نمی‌کنیم. ما جالبه با اینکه همه می‌دونیم یه کسی میخواد فقیه بشه باید اول نمیدونم شرح لومه بخونه، بعد مکاسب بخونه، بعد چی بخونه، بعد چی بخونه تا فقیه بشه، هیچ کسی نمیگه که اگه مکاسب خوندی تمومه. و اصلا شما حالا تو فضای قرآن توی ادبیات فقهی ما شاید اینو دار کم باشه، ولی فضای حدیثش واقعا پررنگه. یعنی شما راحت هر بالاترین مرجع تقلید زمان امام خمینی با احادیث میتونی ردش کنی تو بحث فقهی، درسته؟ یعنی شما این، اما تو این فضا نه، تو این فضا یه هیمنه‌ای داره، اینها جرئت نمیکنه کسی بره اون طرف. من میگم نه آقا، اونی که اصل قرآن روایت ثقله، این ثقله البته هر چقدر این دوتا به شما کمک کنه خب قطعا از کمک استفاده کن. آدم عاقل احمق آدم بادش این استفاده نکنه. من مولا صدر برام ارزشمنده به خاطر اینکه خیلی رو قرآن فکر کرده. ابن عربی برام ارزشمنده به خاطر اینکه خیلی رو قرآن فکر کرده. اما نه مولا صدر نه ابن عربی حرف نهایی رو من نمیزنه. حرف نهایی من میزنم نه، معلوم نیست. ممکنه من اینم بگم، حالا این گفتم اینکه این برش هم بگم، این فرهنگستان علوم اسلامی میشناسید دیگه آقا؟
داریش شبیه اونم میشه.
نه حالا بگم تفاوتم با اینا میشناسید دیگه؟
شما هم مثلا بگم
این من یه زمان میخوندم، بعد یه زمان اصلا دیگه هیچ خوشم نمیاد، از یه زمان دیگه اصلا نمیخوندم، به نظر خیلی حرفای سطحیه دیگه نخوندم. ممکنه قضاوتم غلط باشه چون کامل نرفتم مثل خیلی از اول تا آخر بکنم. بعد گذشت و ما یه استادی داشتیم یه که این طلبه ها گفتش که آقا این استاد شما خیلی حرفش به فرنگستان نزدیکه، من یه بار بیام برای استاد شما، منو واسطه کرد بیام برای استاد شما چیز بگم، نظری برای سید نوری الدین و اینا رو یه مروری بکنم تو چند ساعت. ما هم گفت بهش گفتیم شما گفت باشه، و ما هم اونجا توفیق شد که بچه‌ی فرنگستانی که خوب خونده بود اومد یه تقریر کرد. تقریر ها اینو بگم گفتم حرف منم چوب بریزی همه سرداش کرد به همین استدلال. ایشو تقریر کرد، برای خود من تازه فهمیدم چرا اینجوری فرنگستان. به نظر من ها، دوباره میگم نظر من هیچ اعتباری نداره تو این زمین، چون من خیلی نخوندم، در حد یه مقدار خونده بودم اونجا. شد ایشون شروع کرد سیمون دینو گفتن، تو توضیحش اول نقد های سیمون دینو به فلسفه صدرایی میگفت که ایشون فلسفه شدن قائل دیگه نقد داره که میگفت منم راست میگه داشتیم باهاش میرفتیم. یعنی من خودم استادم نمیدونم چی بود، من خودم میگم راست. بعد اینا تموم شد، این نقداش تموم شد، رفت تو ایجابی، رفت تو ایجابی حرفایی داد، یه رفت اومد پایین. من بابا اگه اینا رو بخوای بگی مولا صدر که بهتر از اینا رو میگفت. حالا اینم داشته باشید، من دارم حرف خودم میزنم، وگرنه عرفا و فلاسفه خیلی از من بهتر حرف دادن. یعنی شما میخوام یه حرف سلبی دارم یه حرف ایجابی، تو حرف سلبی میگم آقا مواظب باشید سرتون کلا نذاره هیچکی، حرف ایجابی شما سودنج نه جای مولا صدر رو برای شما بگیره.
خب سربی زمانی که با
برهان الفنی
جایگاهی داشت،
جایگاهی
نداره
مثلا
در حوزه
بین
طلبه،
فقط طلبه ها داره، فقط طلبه که میان
تحصیل میان جامعه شما ها داره ندارید شما؟
همین 5 درصد تو میشه میان دانشگاه
مثلا
5 درصد طلبه ها. خب الان سوال میکنم تو الان تو زهری کیو فلسفه و عرفان جایگاه داره؟ یه دست بلند کنید
جایگاه نه
اینکه واقعا اعتبار داره، اهمیت داره. فضای شما اینه، گفتم من میتونم نمیرم تو فضای چیز بگم.
نه همیتش میگه ما شما میگید که آقا اینجا نمونید، میگه کسی نرفته که بخواد آقا بمونه، یعنی اینقدر فضا چیز بدم. شما اگه میخواید دانشی تولید کنید تو فضای علم و دانشگاه اینا وارد شدید، برهان عرفان گره بهترین منبع ماست، هم اینا رو ما بتونیم
بهتر از اون داریم برهان بباید ما اینقدر رفته
تو گره میدارم. خب نه این یه مقالطه ایه، اون فیلسوف ما خودش یک رفت و برگش وحشتناک بین قرآن بود.
خوبه من گفتم مثل فقه دیگه مثال زدم، مثلا فقه
قرآن میرفت میگه من حل نشد، برابری متن صریح داره میگه که اینجوری، پس من حرف نمیزنم. یعنی اینقدر قائل بودن، یعنی جانش
رو نیستشون داره.
خب ببین این همه رفتن صورت بندی کردن، ببین بالاخره قرآن
باشه، من که نفی نکردم، من گفتم اینا نرید سراغش. کجا حتما نفی در آوردید شما؟
نه خب بالاخره در چیز میکنه دیگه،
چی میکنه؟ آقا شما به یک کسی میگه آقا عرفان بلش و قرآنو عرفان بالاتر از برهانه، یعنی
آقا یه بحث امتداد فلسفه اینقدر نامید شده که گفت آقا برم همه امتداد فقه رو بریم.
آقا
اینو اینقدر عقل موحشتناکی،
یه لحظه گوش بده. شما میگه آقا عرفان الان قبول داری شما عرفان بالاتر از برهانه یا نه؟ قرآن رو بلش کن، قبول داری عرفان بالاتر از برهانه یا نه؟ خب تو همین حوزه که عرفان رو بالاتر از برهانه میدونن به افراد توصیه
عرفان میگی یا مثلا عرفان نظریه؟
آره
عرفان نظری از فلسفه بالاتره.
فلسفه اینکه این هست حالا شما قبول نه،
ولی دانش فلسفه خیلی
کامل. سب کنید این نکته دیگه بگم، همین فضای آقایونی که سب کنید آقایونی که میگن عرفان بالاتر از برهانه، عمومشون توصیه نمی کنن که اول برو فلسفه بخون بعد بیا عرفان.
چرا؟
خب منم میگم قرآن بالاتر از این دوتاست، نگفتم اینا رو نخون، نگفتم بذارش کنار، نگفتم توی این دو تا پایان اصلا هم یه جمله. برای کی از حق من در میاره که برهان نخون؟ من خودم صدرا خوندم، عرفانم خوندم.
شما که از کجا میگین این دو تا رو وقتی میخونی برهان نیست؟ خیلیش قرآن،
خیلیش قرآن، من گفتم نمیدونم خیلیش قرآن نیست.
اتفاقا قرآن، ما اگر تنهایی بریم سراغ قرآن دچار کج‌فهمی میشیم. خیلی اینجوری کردن
باشه. خب من فعلا نکته رو به نظرم
گفتم. یعنی اخباری ها و فلان اینا چی بود نکتهشون؟
من اشکال دقیقا همینه. شما یه برچسب میذاری رو اخباری لهش میکنی. اخباری ها خیلی جا درست فهمیدن. نه همه جاشون. چون اینا سراغ قرآن رو بعد رفتن. چون شما برات بوت شده فلاسفه، اصولیون هم نه فلاسفه. اصولیون بوت شده میذاریم تو سر اخباریون. من خودم به اخباریون جای خاصش نقد سنگین دارم. ولی شما خلاص صاحب حدایق و فقها جدی میگیرنش. میگن یا نمیگن؟ صاحب حدایق بهرانیه دیگه، بهرانی اخباری معروف. خب این آدم اخباری چون اخباریه فقهش هم تلقیه که پیشا بشه. اصلا نمیدونیم اخباری یعنی چی. چون اخباریه جیزه. من همین مشکل دارم. من میگم که آقا جون عرفان جدی
بگیم. من اخباریگری رو میگیم. بعدا تو مسائل
خب بس همین خب همین دارم میگم. میگم آقا جون برهان رو جدی بگیر، عرفان رو جدی بگیر، اخباریون رو جدی بگیر، هر کس رو قرآن رو باید جدی بگیر. من که نگم، من اول بودم فقه میخوای بخونی باید اینا رو بخونی. من اصلا حرف من اصلا سلبی نیست. من حرفم توقف نکردنه که توقف کردن خیلی مستقر شده. من الان میخوام بگم واقعیت اوسع از وجوده اعدام میشم، مثل روز روشن تو بذار آیات روایات اعدام میشه. الان به شما میگم بیا فلسفه صدرای در افتادی.
حالا طبعا تو اثبات وجود خدا خیلی از اینه که رفتن مستقیم سراغ قرآن، هیچ کدوم نمیتونن به برهان صدیقین برسن. خب این چجوری میشه؟ حیف نیست انسان برهان صدیقین رو از دست بده.
حالا اگر شما اینجوریه از در من یه بنده خدا میشناسم که چیزی رفته نشون میده برهان صدیقین یه ضعفایی داره از این برهان بالاتر تو کلام اهل بیت داره. واقعا برهان تام
بندی کرده.
آره خود بندی کرد. حالا خواهم حال من دیده هاشو نمیخوام شما قبول که شما که اشتباه کرده مثل فرنگستان. من گفتم این بالاتره، شما میگی پایین تره، اشکال هم نداره. منتها من فقط خواهم این تصور داشته باشیم چون الان خود شما رفتی همه اقوال ما. من مثلا
شما
یه مثال بزنم دیگه، آخرین مثال هم باشه بحث رو ببندیم. قاضی سعید قومی، قاضی سعید قومی من یادم اول میدونی که ایشون استراتژی قبول نداره. تو بحث خدا قائل به چیزه، چند تا قول خیلی خلاف صدرایی داره، 100% خلاف صدرایی. من همیشه یادمه برام چی بود، حتی که قاضی سعید قومی عیب داره. من خودم چون یه زمان به شدت صدرایی بودم، من یادمه که بعد شد جملات امام خمینی رو در مورد قاضی سعید قومی ببین چنان تعریف میکنه، چنان کسی که تو عرفان چنونه چنانه، قاضی سعید قومی که اصلا وجود قبول نداره میتونه توی عرفان خیلی بالا بره؟ آره میتونه بره. نمیخوام بگم اصلا وجود غلطه ها، میخوام بگم این یعنی کسی مثل امام که فلسفه دستشه، عرفان دستشه، میرسه به قاضی سعید قومی نمیدازدش کنار. قاضی سعید قومی تنها یک کتاب من بیشترش نگیدم، شهر توحید صدوقه. این آدم به این میرسه نمیدازدش کنار. ما چی الان تو فضای چیز شما یک جا با اصالت وجود اصلا من اصالت وجود قبول ندارم. معلومه احمقی، معلومه بی‌سوادی، معلومه درس نخوندی. من تو قبول دارم بخورم. فضا اینه، این فضایی است که سیطره پیدا کرده. این فضا غلط. بله اگه کسی بخواد، من خودم گفتم فرنگستان علوم اسلامی رو یه زمان مشتاق بودم، بعدم نه سطح استدلالش نه سطح ملاحظات به نظر من پایین تره. ممکن نظر من غلط باشه، دوباره میگم من وقتیم این پایین تره برای چی باشم؟ خب میگم من ملاحظات رو دارم، میخواستم یه فلسفه داشته باشم ملاحظات رو داشتم، چه بهتر شما. اما اگه رفتیم بالاتر تو آیات رو به چیزی دیدیم ذهنمون رو نبندیم پیشا پیش.
اینجوری نیستیم، اجتهاد اینا رو آیات میدهیم
باشه،
فضای دانش رو
ممکن نیستن
اجتهاد داریم، یعنی معلوم با یه نظم ذهنی رو برویم. به خاطر همین تا صدرا رو خوب نفهمیدی حالا میگی ما الان سراغ قاضی سید قاضی قطعا نمیرم. هر کی که فهمید قطعا نمیرم.
خب باشه من که نگم سراغ قاضی
سید قاضی روش دارن، یعنی اجتهادی دارن کار میکنن. باشه من یک اجتهاد رو بزنم کنم یا روش کردم
بزنم ولی من میگم سراغ اهل بیت برو. خب بگذاریم. خب من حالا ببخشید یه وقت بحثم خیلی دو نفره شد و عذرخواهی می‌کنم برای دوستان.
چهار درجه است. اصلا اون چهار درجه شاه شما آقای کتابی آورده 25 هستی. شما دیگه دارید 200 خورده
سفیشا نرفتید. تو با ما 100 صفحه.
حالا این چیزه، نه حالا سعی می‌کنیم دیگه بعد دیگه دوستان تذکر بدید شما برام وقتی که بحث شد. امتحان گفتم بحثی که سر کلاس مطرح کنم. ها اینا که اینجوری میریم حاشیه نه ها. بله. بله اینا بحثی سر کلاس مطرح کنم که عمده بحث الان یه جلسه دو جلسه اول از بیرون کتابه، بعدش وارد کتاب میشم. بس کتاب جلو میرم گفتم این دوستان همین جزء رو پیاده کردن. خیلی از بحث میشه.
بشین مدرن چون حالا مثلا این اتفاق میفته. بشین مطرح میشه سر کلاس. بعد از نظر ما یا مثلا نسبت بهش کافیه کلاس یا لازمش نداشت بود همون روز بود.
من چرا این سب کنم اینجوری؟ نه اینقدر مدرن من نخواهم داشت. خودتون اول تخ کنم. من سر کلاس
سوال
بپرسن
این
روش شناسی هستی و با معرفت شناسی چه فرقی داره؟ این روش شناسی ببین شما تو بحث معرفت شناسی مظهرت این است که معرفت ممکنه یا نه؟ اصل معرفت چگونه حاصل میشه؟ نسبت
چگونه
روش و معرفت بحث چگونگی روش که بحث روش شناسی
پس اونجا چگونه هستی من کار نداریم؟
ممکنه
ببینید امکانشو بحث میکنیم.
ببینید اقتضای بحثا این دوستا توجه کنن سوالشون دیگه ناظر به متنه. ببینید اینه دستبندی کردم. من گفتم دستبندی پسینیه، یه رشته های تو که جهان درست شده من اینا رو دستبندی کردم، وگرنه اینا تداخل های مکرر دارن. یعنی خیلی وقتا ممکنه یه بحث الان میگم مثلا حال خود امکن و بلاخ باید چی؟ ایشون که اولا خود جامعه شناسی معرفت رقیب جدی خودشو معرفت شناسی میدونه و جامعه شناسی تو مکاتب متأخرشون که وارد میشین میگن اصلا جامعه شناسی باید بره ببنده تعطیل کنه کارشو، علم فقط جامعه شناسی معرفت. یعنی تو فضای جامعه شناسی هم میگن کار جامعه شناسی فقط. من نکته اینه این چه دیدگاه، برای همین تو دیدگاه این افراد جامعه شناسی معرفت و جامعه شناسی یکیه، اما همین الان شما برید تو عرصه‌های اجتماعی جامعه شناسی معرفت با جامعه شناسی یکی نیست. تو جامعه شناسی عادی مثلا 10 تا مکتب دارید، تو جامعه شناسی معرفت مثلا 5 تا مکتب دارید. مثلا دارم میگم اینا تداخل‌های مکرر دارن. تو خیلی بحثا مثال دادن میگفتن مثلا ما تو وجود شناسی معرفت اتحاد آقا معقول مطرح میکنیم، تو معرفت شناسی خودمون استفاده میکنیم ازش برای بحث مطابقت، اما این یه بحث وجود شناسی است که ما استفادهش کردیم. میگم حیثیت بحث دستتون باشه که بدونید الان بحث ما اینه. حالا آیا بحث وجود شناسی معرفت فلاسفه ما، بحث علم و نفس ما، بحث فلان به درد اینجا میخوره؟ اجمالا به درد میخوره. یعنی نکاتی اونجا هست که ما میتونیم استفاده کنیم، منم به فراخور بحثا استفاده میکنم، اما حواستون باشه این دانش مسئلهش اینه، از این زاویه میخواد بره سراغش، وگرنه همشون درباره معرفت مشترکن. این همه دانش همشون موضوعشون معرفته با حیثیت. حالا اینکه در ابعاد هنجارش میگه خیلی وقتا فهم خاصی از جامعه شناسی علم داره که میگه اینجور سیاست گذاری علم بکن. یعنی اینا نیست که یه رشته کاملا مستقل از هم این رو بخونی هیچ ربطی هم به این رشته باشه، همشون در یک موضوع دارن سوال بکنن با حیثیت مختلف.
خب حالا جامعه شناسی معرفت یعنی اینکه جامعه چگونه به معرفت میرسند یا اینکه معرفت چگونه به هویت جامعه.
سه تا سوال اصلی داره. من واردش میگم سه تا سوال اصلی داره جامعه شناسی معرفت. آقای این مترجم اولین سوالشو میگه جامعه جویی. این میشه گفت مهمترین سوال معرفت. یعنی ایشون گفته آخره کتاب میگه آخره سیاره تو مقدم میدادن رفتش من جورت داشتم چند جای مختلف کتاب میخوندم یه کتاب میگه میگه آقا حواستون باشه جامعه جویی آخره کتابه میگه جامعه جویی معرفت غیر از جامعه شناسی گرایی معرفته. تمایزی میذاره بین این تا جامعه جوی معرفت همین نقطه است که من تقریبا توضیح دادم. میگه آقا جان اساسا معرفت جامعه جویانه است، امر فردی است. به صدا سوال شما میخواد بگم بحث آقا تو میخواد مقدمات بگم بعد وارد این صدا سوال بشم. حالا شما اینو گفتید این صدا سوال رو بگم برای این جلسه بعد جلسه بعد با تو بحث بشم. من فعلا اینجا
ما را اگه امکان بخوایم بیوفتیم سر همین نمیذاره مثلا الان بگم
نه خطوان خیلی هم ساده ساده ساله یه میدم خیلی ساده در این سوال نمیدم بالا خیلی ساده سوال چفتی. ببینید این ایشون تای مقدمه کتاب های کنوبلاغ میگه سه تا مسئله اصلی داره جامعه شناسی معرفت. خواستید بخونید حواستون باشه اول یک رو میگه، بعد مطلبی رو که میگه، بعد سومی رو میگه تو اونجا که باید تیتر بندی کنه یعنی یک سه دو میگه بعد تو یک دو سه اینجوری میگه. حواستون باشه تو بعد گیج نشید توضیحش مثلا دو سهش جا به جا توضیح میده. این سوال اول این است که یک جامعه جوی معرفت یعنی خصلت اجتماعی معرفت بحث در این است. آقایچه ترجم کرده به جامعه جویی، مترجم اینجور نداشه، جامعه جویی هم خود معرفت دنبال جامعه میره. به چه معنا؟ خیلی سادهش این است که معرفت چگونه و تا چه اندازه یک واقعیت اجتماعی است، که این حرف اصلی شد در مقابل معرفت شناسی است. معرفت شناسی فضاش این است که معرفت یک پدیده فردی است، نمیگن یک واقعیت اجتماعی است. منطقه هم خواهد برن سراغ حیث معرفت بودن شاد دقت کنید، نمیخواهد برن سراغ یک پدیده اجتماعی از حیث جامعه شناسی علم، که اینجا خیلی مثلا شما مرتون رو که نگاه کنید هم تو کتاب جامعه شناسی معرفت اسمش رو میارن هم جامعه شناسی علم، یعنی آدم هایی داریم وسط این دوتا هست، یعنی کاملا جامعه شناسی معرفت علم شکلیه ولی مسئله ای تفاوت داره.
پس اونجا علم منظورش میشه ساینس، اینجا ولی
رشته یه دانشه، یک دانش ولی رشته علمی. این اینجا معرفت خود پدیده مثل معرفت شناسی، یه فرق معرفت شناسی و فلسفه علم. فلسفه علم موضوعش دانشه، معرفت شناسی موضوعش واحد معرفتیه. اینجا نه، جامعه شناسی علم تقریبا مسئلهش دانشه، اینجا واحد معرفتی، که البته اینو هم خیلی جا به هم به دبستان دارن.
مثلا اندیشه هم جزشه
چی؟
یعنی چیزی که اندیشه از همه دانش نشده، یه گزاره
میتونه تو دانش هم باشه، با این حیثش در کار داره، چه مستقر چه تو گذار توی مجموع. دومی مسئله این است که این خصلت اجتماعی، من اینجور نمیشتم از این عبارتیشو فرق دارم، خواستم سادش کنم جور کنم، این خصلت اجتماعی تا چه اندازه هویت معرفت را رقم میزنه، یعنی چقدر معرفت برای ما میذاره. اینجا دو تا دیدگاه مهم،
خصلت اجتماعی
همین خود که معرفت خصلت اجتماعی دارد، این رو میگن که اما خودش یه خصلت اجتماعی دارد، حالا خصلت اجتماعی معرفت چقدر خود معرفت داره رقم میزنه. ببینید در مجموع دو تا دیدگاه هست، این دو تا دیدگاه تو فضاشون ایشون ترجمه کرده به همبسته و وابسته. حالا وابسته رو به نظر من اگه گفت سازگار یا یه چیز دیگه بهتر بود، چون تو ذهن ما وابسته کمتر با هم مرتبطه تو همبسته، اما منظورشون از همبسته و وابسته ترجمه‌ای گذاشته، میگه دیدگاه همسالش، حالا اشخاص تیترش میگن بعدا این رو بحث میکنیم، شلر معتقده که جامعه و معرفت دو تا دایرن که با هم میدارن به دبستان میکنن،
اما چه همجوابی،
اما این یکی
همبسته رو،
حالا این یکی رو چیده دیدگاه دوم این است که نه اصلا یکی هم در هم تنیدن دو تا چیز نداریم ما، جامعه و معرفت. ما هم که مثلا مهمترین دو تا شخص اصلیه جامعه شناسی معرفت، مثلا افلاطون و ارسطو، اینجا شلر و مانهایم، دو تا دیگه یه شاگرد اون بوده مثلا افلاطون و ارسطو، این شاگرد اینه، این کاملا نسبی گرا میشه، این نه کاملا نسبی گرا نمیشه، یه کمی نسبی گرا میشه، ولی دو تا ببینید، این میگه که خصلت اجتماعی همه هویت معرفته، هیچی نداره، میگه نه اینا با هم بدبستان دارن، تو بدبستانهای شدید با هم دیگه دارن میرن جلو، که علالقاده دیدگاه ما به شلر نزدیکتره، یعنی تمام بارسانی ها به شدت
یعنی مانهای موضوع جامعه شناسی شما معرفت.
آره مثلا موهن از کسایی که نتایج بعدش این است، البته یه جای میپذیره که این باشه، ولی به جامعه شناسی و جامعه شناسی معرفت دو تا چیز نمیشه.
آره دیگه
چی؟ و معرفت شناسی از اون طرف دیگه، اینا سه تا چیز نیستش تو این، البته نمیگه اینا ها، یعنی میتونه یه جوری نگه، ولی به این سطح خیلی نزدیک میشه.
یعنی
و سومین مسئله که اینجا مسئله
آفانی وقت کلاس تمام شده دیگه،
بله
نه آفانی خانیه دو ساعت اسم این داره سوال میپرسه
تمام شد وقت
در اصلا به شما نبودن شما بگید بس حتما از نبود
چرا این من تمام شده نمو شد
این سلطانی هم که حساس رو سوال
مرز بین معرفت
نه هم بهش بودن با استاد نگیز
و عقیده چیه؟ ببینید این کلمه عقیده را من نمیدونم چه ترجمه‌ای بذاریم که این منظور رو خوب برسونه. من خودم حتی چون جزم دور امروز شمی خوندن نمیدونم که نه به نظرم اونجا رو من خوب توضیح ندادم تو جزء نیا کنم.
ما عقیده رو ایمان میدونیم،
عقیده اینجا معادل دوکسای یونانیه، دوکسا خیلی ترجمه میکنن به جزم، من به نظر رسید بخواد به ادبیات ما نزدیک بشه که باز این به شدت زمینه سوء تفاهمو داره، میخوام کمی ذهنیتون چی بشه، شاید بخواد بگه علم اصولی و علم حضوری با یه ملاحظه، این مبحث جدی ها. ما تو علم حضوری شناخت رو جدی میدونیم. شاید مثلا به علم حضوری بگیم یقین شخصی. سوری یقین شخصی چی؟
عقیده گرفت
خوردن با فرد. آها ما این عقیده که داریم میگیم خیلی وقتا تو عقیده اصلا نسبتش با واقع هست داره میشه تو کلمه عقیده. من نمیخوام این نسبت واقع نمیخواست کنم، خب اونی که کاملا تو شما برای علم حضوری اینجا قرار میگیره. ما عقیده رو علم حضوری خیلی فاصله میدیم بینش. عقیده رو یه باوری که اومده چسبه من معلومم چی اومده باشه داریم میگیم. گفتم کلمه خیلی منظور رو نمیرسونه. میخواد بگه مرز معرفت یعنی علم رسولی که میشه روش بحث کرد. منظور این گفتم علم رسولی اونی که میتونی بذاری جلو به همه قبولش کنن یا قبول نکنن. مرز معرفت با اونی که تو خود آدمه و به آدم گره خورده، میتونه خود واقع باشه، میتونه کاملا جهل مرکب باشه. به قول ما این کدوم کلمه یه چیزیه. یعنی من هرچی دنبال معادل گشتم مثلا جزم خیلی ترجمه میکنم دوگزارو گفتم جزم میشه یقینی که شخصیه. یقین شخصی میتونه علم حضوری باشه، میتونه مثلا جهل مرکب باشه. گفتم این کلمه واضح نیست که
قطعه میتونه مطابق
با واقع
باشه، میتونه
نباشه. قطع میتونیم به کلمه قطع خودمون نزدیکش بکنیم. متا تو قطع حیث روانشناختیش مهمه.
حالا
این با حیث نمیخواد باعث بشه.
خب یه
سوالشون هم اینه
که من این مرزه رو
چیز می‌کنم. آره یه مسئله، یعنی ایشون مهمترین مسئله های جامعه شناسی معرفت پرده به ایناست. یعنی شما برای همین من غالبا توی حال خیلی از امتحانا این سوالم میدادم که من یکی این جامعه شناسا رو به شهر میدن خیلی وقت خودم نمیگم، بعد میگم سوال امتحانی این سوال تحلیلی منظورم اینه. میگم مثلا شما بگید که موقف شله در قبال میگم صدا سوال یادآوری میکنم، بعد میگم این سه نفر رو بگید پاسخشون به هر کدوم این سوال چیه. موقف شلر مثلا درباره این چیه، پاسخش به این چیه، پاسخش به این چیه. مثلا این سوال که تحلیلی منظورم اینه شما اگه شلر رو بلد باشی این سه تا سوال هم سوالای اصلی که مکرر استفادهش میکنیم، بعد خودت بتونی تطبیق کنی دیگه. نیاز ممکنه توی فرآیند تدریس این تصویر نشه به این حرف.
حالا انسانیات که ترم قبلیمون شرط شدن مثل ادبیات و اینا فلسفه یه انسانیت در مقابل ساینس اونا جزء معرفت بشه. انسانی ها مثل ادبیات و مثلا فلسفه و
معرفت اینجا خیلی بنیادی تر از ایناست. اون دستبندی دانش هاست. دانش ها رو میگن ساینس هیومانیتیز، سوشال ساینس رو با هیومانیتیز جدا میکنن. اینا دانش هم رشته دیسیپلین هم رشته علمی هم. اما وقتی ما میگیم معرفت، ببینید گزاره آب در 100 درجه میجوشد معرفت، گزاره نمیدونم اگر عرض زیاد بشه و تقاضا کم بشه
گزاره قرآن چی میشه،
گزاره قرآن معرفت، همه اینا میتونن معرفت باشن. مواجهه گزاره به حتی اونجایی که شما تصور دارید، آیا تصور علم یا علم نیست در واقع تصور. ما میگیم علم دو قسم تقسیم میشه، تصور و تصدیق. تصور علم علم نیست. به دعوای سنگین در اصل فلسفه غرب داشتی با دوستان گفت دعوای سنگین داریم دوش که تصور علم یا تصور علم نیست. اینا میشه معرفت. اینا تو فضای معرفت میخوام برن سراغ هر چیزی که شما پتانسیل معرفتی داشته باشه. برای این گفتم علم حضور شما میتونی بیاد تو فضای معرفت. ببینید مثلا معرفت شناسی، معرفت شناسی چجوری به همه جای معرفت سرک میکشه، اینم سرک میکشه. اما مسئله اصلیش حیث اجتماعیه. تو معرفت شناسی مسئله اصلیش حیث خود شخصیشه. برای همین است که به شدت با اونا چالش ایجاد میکنه، با اونا درگیر میشه. شما گفتم زمینه نسبی گرایی تو اینجا خیلی بالاست توی جامعه شناسی معرفت. خب من تقریبا این مقداری که می‌خواستم بگم گفتم. جلسه بعد من وارد اون نکاتی میشم که قبل از ورود در اینجور دانشی به نظر من مهمه که آدم بدونه. غیر از این اگه اهل من خدای نکرده کسی خواست پیش مطالعه کنه که میدونم این کارو نمی‌کنی چون بچه خوبی هستی.
چی؟ کلاس انجام بدید. این کلاس اتفاقا انجام میدم
شما. نمیاد براتون. حالا اگه اون جزوه رو اگه مثلا گروهی چیزی دارید به من بفرستید من جزوه رو براتون
میفرستم.
اگه اهل نام جزوه اینا نرسید دستتون صفحه 515 و 500 تا 517 هم 515-16 هم کافیه. این اواخر کتاب ایشون با کسایی که درگیر میشه این هوش مصنوعی هست. هوش مصنوعی ببینید هوش مصنوعی هم ذهنیت هست که من اینجا دسته‌بندی کردم ها. تو فرد هوش مصنوعی ذهنیت چیه هست که معرفت یه پدیده فیزیکیه. بعد اگه معرفت پدیده فیزیکی شد به طریق اولا نه روانشناسی نه جامعه شناسی، برای هوش مصنوعی ها هم با ما درگیرند که میگید امر مجرد و اینا هم با جامعه شناسی ها در معرفت درگیرن. بعد ایشون اونجا که میخواد بگه که آقا هوشمندی هر چقدر بره جلو هر کاری بکنه چهار تا مسئله داره نمیتونه با این کاری بکنه. من میگم اونم چه پیش‌فرض‌های من پیش‌فرض جامعه شناسی معرفته. یه جامعه شناسی معرفت یه حرفایی داره میگه نگاه کن اینجاش دیگه حتماً اجتماعیه، نه فیزیکیه، من نه فیزیکیه، نه روانشناسیه، نه وجودیه، نه هیچیه، نه هیچیه، این کاملا پدیده اجتماعیه. اینو من اسم گفتم خودش مثلا من بودم میگه خود من کتاب بنویسم اینا رو میبردم اول کتاب میذاشتم بودم پیش‌فرض‌های جامعه شناسی معرفت بود. خودش ایشون آقای کنوبل
جامعه شناسی بودن با فیزیکالیست چیز منافات نداره.
چرا تو این فضا منافات داره؟ حالا بحثو بخونید میشه.
حالا بعدش
منتها نکته من این است که این آقای چی هستم بگم سرش
آقای خانی رشته کلامتون هوشم هوش مصنوعی چیکار کرده کنوبل بعد بگه که چهار تا چیزی که هوش مصنوعی نمیتونه حل کنه.
نه اینو که گفتن نه گفتم خود در مورد خود کتاب آقای کنوبلاخ این نکته رو می‌خواستم بگم که دیگه توپی شد یا نه چی؟ بله این قطعش کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.